به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی. خیلی خوشحال هستم که در خدمتتون هستم. امروز در رابطه با تنظیم اظهارنامه های مالیاتی و فرم های تبصره ماده 100 و همینطوری که فرمودن جلسه کاربردی باشه، ما حالا یه مقدار تئوری در رابطه با خود اظهارنامه، خود فلسفه تبصره 100 چه مزایایی داره اگر این فرم های تبصره 100 رو انتخاب کنید و یا چه مضراتی خواهد داشت اگر انتخاب نکنید توضیح میدیم. بعد در ادامه نحوه تکمیل کردن یک اظهارنامه، اگر نخواستین تبصره بدید اظهارنامه رو چطور باید تکمیل بکنید، داده‌هاتون رو باید چه کار بکنید، چه اعداد از کجا بیارین و اعداد فرضی وارد نکنید، چون بحث جرایمی که همینطور عددهای فرضی بخواید بزنید و مالیاتتون رو مثلا بیارید پایین، باز جرایم متعددی من جمله جرایم کتمان درآمد بهتون براتون لحاظ میشه، خب باز مشکلاتی براتون ایجاد. خب اولین مطلبی که باید در جریان باشید، مهلت تسلیم اظهارنامه همیشه تا پایان خرداد بوده، یعنی طبق قانون تا 31 خرداد. حالا بنا به دلایلی که امسال وجود داشت، این تمدید شد تا 15 مرداد ماه. پس ما فعلا تمدید دیگه ای نداریم تا 15، الان امروز که اول مرداد هست، تا 15 مرداد شما باید اظهارنامه ها رو تنظیم و ارسال کنید یا فرم تبصره 100 رو تهیه کنید. حالا یک گریزی هم می‌زنیم برای ارزش افزوده، که برای ارزش افزوده هم طبق قانون یک ماه بعد از پایان حد فصل هست، که باید 31/4 می بود، اما اونم تمدید شده تا 31/5. فرصت هستش که از آن حدودتون اظهارنامه های ارزش افزوده رو ارسال کنید. ببینید، ما برای امسال سه مدل اظهارنامه داریم، یعنی همیشه تا پارسال دو مدل داشتیم، دو صورت میتونستن اظهارنامه بدن، یا یک سری افراد و یا مشاور مشمول تبصره میشدن یا مشمول تبصره نمیشدن، مالیاتشون بر اساس اظهارنامه میدادن. حالا این چیه تبصره؟ ما میگیم تبصره، تبصره ماده 100 یک ماده قانونی هستش که به سازمان مالیاتی اجازه میده با توجه به داده‌ها و اطلاعات و سابقه مالیاتی، اصلا بدون اینکه وارد پرونده مالیاتی فرد بشه، بدون اینکه اصلا بیاد حسابرسی بکنه، به محل مراجعه بکنه، بدون اینکه اسناد و مدارکی از شما مطالبه بکنه، یک مالیاتی رو به صورت مخصوص به شما اعلام میکنه. اصلا پشتوانش مهم نیست که چی هست، اصلا دوست داره این مالیات رو به شما اعلام بکنه. خب شما مختاری این مالیات رو بپذیری یا نپذیری. معمولا با توجه به داده ها و اطلاعاتی که داره و پیدا میکنه از جاهای مختلف، ببینید ما فعالین اقتصادی ما، حالا شما میفرمایید که حالا پیگیر هم هستید، انشاءالله درست بشه، فقط از حق و تحریف درسته، باید هم پیگیر بشیم حق و تحریفتون، ولی خب اگر حساب های دیگرتون داره کار میکنه، شاید شما دارین ساخت و ساز انجام میدید، مثال دارم میذارم، شما دارین دفترخانه هم هستین، دفتر دارم هستی، دفتر اصلا رسمی هم داری، همه کار میکنید، دو تا سه تا حساب دیگه هم به اسمتون هست و با اون حساب دارین کار میکنید، دارین بساز بفروش، دارین خونه ساختی، دارین میفروختی، نمیدونم دو سه تا خونه ساختی، اینا همه خود درآمد شما، ولی پرونده دیگه‌ای برای اونها ایجاد نکردی. مشکل اینجایی که پرونده دیگری برای اون کار، چون برای هر کاری که شما انجام میدی باید پرونده مالیاتی مرتبط به اون رو تشکیل بدید، اگر تشکیل ندید سازمان خواه همه این درآمدات رو میاد حسابات رو اعلام میکنه دیگه، همه حسابات دیگه اطلاعات شفاف دیگه، همه ما این تا حساب داریم، این تا کار دارم، کارت رو داریم، میگیم 10 تا کارت 20 تا کارت همه داریم. خب واریزیای هست، یک قانونی را الان داره تصویب کردن، این از پارسال بودن 100 تراکنش و 30 میلیون تومان بیشتر در هر ماه واریز بشه، حالا این شاید باز اصلاح بشه، خب این حساب میشه حساب تجاری، 100 تراکنش و، یعنی هر دوتا با هم باید باشه، نه که یک 30 میلیون و هر دوتا با هم، یعنی باید هم 100 تراکنش، نه که با یک تراکنش 30 میلیون بیاد، اون تجاری نیست، 100 تراکنش وجود داشته باشه و مثلا 30 میلیون، این رو میگن حساب تجاری. خب این چه حساب تجاری؟ وقتی حساب تجاری شد، فروش اون مبلغی که اومده تو حساب میاد مبنای محاسبات قرار میگیره. حالا ما در ادامه باز بیشتر توضیح میدیم، فقط در همین حد. خب ما الان پس تبصره صد چیه؟ تبصره صد یک مجوزی هست به سازمان عمومیاتی دادن، مجوز قانونی. میگه آقا سازمان عمومیاتی اصلا ورود به پرونده های شما نمیکنه، اصلا به بقیهش هم کار نداری. اینا اون آخرشو نگاه کنید، مالیات مثلا به شما گفته 10 میلیون تومان، گفته 5 میلیون تومان، گفته 0، گفته 3 میلیون تومان. نمیدونم بسنجید خود کلاه خودتون رو قاضی کنید، ببین چطور دارین کار میکنید، چقدر کار کردین. اگه فردا یکی بیاد حسابرسیتون بکنه، بیا تمام حساباتون رو بریز بیاره بیرون، بعد بیاد توضیح بده که این حساب چی بوده، چه کار کردی، این حساب چی کار کردی، این حساب بعد ریز تراکنش‌ها رو بری بیاری، بری پرینت حسابتو بیاری، تمام اینا رو بعد بیاری اثبات کنی مثلا ارث بهت رسیده. خب بعد مشخص کنی این مثلا ارث بوده، این پولی که اومده تو حساب من، این کارهای ارثش انجام شده، این چی شده، این پول اومده. یعنی من این خونه رو داشتم قبلا، یک خونه داشتم کلا فروختم پولش اومده، این ماشین داشتم فروختم، این قولنامه‌ش. پس اینا رو باید بری من. پس تبصر استاد اصلا شما به هیچ چیز کار نمی‌کنه، اون آخرش رو نگاه کنیم. یک مالیات به شما پیشنهاد داده، اگر مالیاتش منطقیه با توجه به همه عوامل نگاه کنیم دیگه فرق کنیم. نگاه کنیم یک زمانی بود سازمان عمومیاتی اطلاعات نداشت، چون عرضم به حضورتون کلا حاکمیت شاید اطلاعات نمیداد، مثلا دوست نداشتن وارد مالیات. مالیات ها بود 100 هزار تومان، 200 هزار تومان، 500 هزار تومان، مالیات ها خیلی پایین بود. همین تا 4 5 سال پیش هم همین اتفاق بود. الان حاکمیت متوجه شده که باید کشور با مالیات اداره بشه. این یک اصله. ما با نفت کاری نداریم، باید با مالیات اداره بشه. مالیات هم بخواد اداره بشه باید شفافیت ایجاد بشه دیگه. باید داده ها و اطلاعات به دست بیاد. ما الان داده و اطلاعات هم سازمان هم از طریق حساب اخیراً هم قانون سامانه مهاجران پایین فروشگاهی که دیگه نمیدونم تا چقدر در جریانش هستیم داره راه افتاده که به سمت شفافیت بره دیگه. آقا هر کسی که فعالیتش مشخصه، کارکردش مشخصه، حالا در چه زمینه کار، شما اینقدر کارکردتون در زمینه دفترخونه بوده متناسب با دفترخونه و ذریب اینترپول و ذریب سود دفترخونه، اونقدرش مربوط به چیز دیگه بوده، مالیاتش بود. حالا پس مسئله اول این سه حالت رو ما خواهیم توضیح بدیم. یکیش تبصره صد هستش، مخطوب به شما یک پیشنهادی میده. جدیدن هم خوشبختانه برای اینکه سوء استفاده نشه، ببینید قبلا من میرفتم کافینت اطلاعی نداشتم، کافینت نگاه میکرد همین تبصره صد پارسالم بود، میدید مالیات من شده صفر، با توجه به فروشات سیستم پیشنهاد داده صفر. کافینت گفت که اصلا شما هم که اون برای میز بودیم، گفت میام 10 میلیون تومان مالیات من الان برات میکنم صفر، اونم 500 هزار تومان بده، 1 میلیون تومان من بده که مالیات میکنم صفر. خیلی بود، اما چندیم اومدم گفتن خب سازمان امسال میاد شفاف، قبلش به شما پیامک میده میگه ما تبصره صد شما اینه، فروشتون الان اون فروش دیگه از اوایل بود دیگه، الان چون فروش یک ابهام ایجاد میکرد تو پیامکای جدیدی که فروش هم اعلام نمیشه، بهتون میگه آقا بر اساس تبصره صد مالیاتتون مثلا 10 میلیون تومنه یا مالیاتتون صفره. بعد یک مطلب خیلی جالب دیگه در ادامهش هم گفته و اطلاعی هم داده، گفته اگر نرید اظهارنامه بدید و تکمیل نکنید ما همین تبصره رو قطعی میکنیم. یعنی بازم خیلی کار راحت کرده. یعنی شما الان دیدی مالیات برات اومد برای صفر هم گفته اصلا برای اونا که صفر اومده پیامک اومده گفته اصلا نیاز نیست، شفاف گفته. باز خیلی انقدر میترسن هی زنگ میزنن ما این واقعا درسته ما نریم. الان من اینجا از این تریبون اعلام میکنم اصلا لازم نیست به اداره امور مالیاتی مراجعه کنی، به کافینت مراجعه، اصلا به سایت سازمان مراجعه کنی. اگه مالیات صفر برات اومده ولی اینو تا دهم ده مرداد صبر کنید، تا ده مرداد دوباره پیامک هست، چون یک سری اشکالاتی که وجود داشته تو این پیامک ها باز تو این محاسبات یک سری اصلاحی انجام شده، تو پیامک اومده بعد میرین تو سامانه میبینید وجود نداره، مثلا امروز براتون میگه تبصره صد بارگذاری نشده. خب مسئله مهم اینه که سازمان اومده الان شفاف داره بهتون اعلام میکنه. حالا یکم بهتون مثلا میگه مالیاتتون شده 10 میلیون تومان، اصلا 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان، هر چی بهتون اعلام میکنه. بعدم میگه اگر نری اینو تاییدم نکنی مشکلی نداره. این میشه قطعی، اینو ما قطعی، یعنی ما هم باز میپذیریم، یعنی بدون رسیدگی ما این 100 میلیون یا 10 میلیونی که پیشنهاد دادیم رو میپذیریم. اگر نری هیچ کار نکنی، نه بری مثلا این سه حالت دو حالت دیگر هم انجام ندی، یعنی هیچ کار دیگه ای نکنی، اون پیشنهادی که ما به شما دادیم به صورت پیامک باز هم شما اصلا هیچ کاری نکنی. برای همون دوستانی میگم که 4 تا پرونده دارن، پرونده غیر فعالی هم داشتن در استانهای مختلف، الان هم اومدن صحبت کردن، ولی برای اینها هم پیامک اومده، برای هر پرونده شون یک مالیاتی پیشنهاد داده. خب خب اینها اگه چشم پشت گوش بندازن این پیامک ها رو و بگن که ما غیر فعال کردیم، غیر فعال هم هستیم، چون سازمان اطلاعی داده گفته که اگر نرین ما اینا رو قطعی میکنیم، قطعی هستش، بنابراین ما پیشنهادمون اینه هر کدوم از این پرونده‌هایی که شما فکر میکنید که اصلا کار نکردین، شما بالاخره با یک پرونده باید کار کرده باشین دیگه، طوری نیست که مثلا ما فردی داشته باشیم که همه پرونده‌اشو غیر فعال کرده باشه، خب بعدم بگه من دیگه کارم روزمرگیش هم هیچ جام کارمندی هم نیست، هیچ کاری هم نمی‌کنه، بعدم میگه من 4 تا پرونده غیر فعال، غیر فعال فقط صرف غیر فعال کردن، بگه من باید مالیاتم ندم، نه این نیست، ما حساباتو داریم چک می‌کنیم، همه برنامه داره چک میشه، واریزیا به حسابات داره چک میشه، بر اساس همون واریزیا بهت مالیات پیشنهاد داده میشه. حالا برای پرونده غیر فعال پیشنهاد داده، حتما برو اظهارنامه صفر براش بده. حالا اون حالت بعدی که اظهارنامه هستش، چون شما میگی اونجا فعالیت نداشتی دیگه، توی استان دیگه بوده فعالیت نداشتی، اینا دیگه برای اون پرونده اصلی ولی دیگه یا باید تفسیر بدی یا اظهارنامه بدی، برای پرونده اصلی دیگه مشخص، اما اون سه پرونده دیگه مثلا 4 پرونده داری اونا رو باید تعیین تکلیف بکنی. پس اگر نکته اصلی، پس اینجا تا اینجا ما به چه نکته رسیدیم، پیامک اومد توجه نکردی بهش، کاری نداشتی، ما هم به این منظره فرض میکنیم که شما اینو قبول کردی، اصلا جریمت هم نمیکنیم، ما هیچی میگیم کارش هم درسته، ما همون رو براش منظور میکنیم، اون پیامکی که براش اومده رو براش قطعی صادر میکنیم، تا اسفند ما براش برگ قطعی صادر میکنیم و میگیم باید بیاد پرداخت بکنه، پرداخت نکنه میفرستیم اجراییات، درسته؟ این نکته هم. حالا این سه حالت شد برای این تبصره سطحی که گفتیم یک مالیات پیشنهاد میکنه، یک شرایطی داره، شرایطی فقط گفته هر کسی ما بررسی میکنیم فروشش، یعنی درآمدش، ما حالا میگیم فروش شما چون خدماتی هستین درآمد زیر 18 میلیارد تومان باشه ما براش تبصره سطح بارگذاری میکنیم، زیر 18 میلیارد تومان، زیر 18 میلیارد تومان معافیت نیست، اصلا تبصره معافیت نیست، بعضی میگن که ما تبصره شامل میشه پس معافیم، نه اصلا تبصره معنای معافیت نیست، تبصره معناش اینه که یک مالیاتی به شما پیشنهاد میده. خب برای چه کسانی پیشنهاد میده؟ برای اینهایی که زیر 18 میلیارد تومان هستن فروششون در سال، از ابتدای پارسال 1/1/402 تا 29 اسفند 402 زیر 18 میلیارد تومان فروش داشته باشین شما میشین چی؟ مشمول تبصره سر. الان اگه پرونده تو شراکتی باشه، که شما پرونده تو شراکتی نیست دیگه، اصلا صحبتی نمی‌کنیم در موردش، برای شراکتی فقط 36 میلیارد، یعنی دو برابر کرده، خیلی سقف رو برده بالا، اینا هم میتونن تبصره بدن. حالت بعدی اظهارنامه پیش‌فرض برای کیه؟ برای مثل شماها که در طی سال ما برآورد کردیم، بررسی کردیم، دیدیم 18 میلیارد بالاترین شدیم 20 میلیارد پارسال، اینها دیگه مجبور بودن که چیکار کنن؟ اظهارنامه معمولی بدن. ما برای اینا هم اظهارنامه، همون قواعد تبصره سطح، ببینید تبصره سطح وقتی میخواد مالیات پیشنهاد بکنه مالیات کمی رو پیشنهاد میده، یعنی انصافا الان من باهاتون حساب میکنم با توجه به داده و اطلاعاتی که الان آوردم، مالیاتی که سیستم پیشنهاد داده برای تبصره سطح با اون داده و اطلاعاتی که منی که ممیز مالیاتی هستم بخوام حساب بکنم، هیچی رو براتون در نظر نگیرم، یعنی همون اطلاعات داده های سیستمی رو، یعنی نگم یک وقتی 4 تا پول کپی گرفتی، اینا 4 تا مشاوره ای دادی، 4 تا کار دیگه کردی، حالا مثلا یک سری کارهای دیگه هم شاید شما انجام بدین در کنار کارتون، یا که ما دیگه داریم شفاف صحبت میکنیم که به یک چیز برسیم که همکارای ما دیدشون وقتی میخوان رسیدگی بکنن چیه، رسیدگی میکنه میگه من تنها اطلاعاتی که حالا از بانکات اومده و اینجا برای ما هست نیست، ما یک سری اطلاعات دیگر هم برای در نظر میگیرم، یک سری چیزای کپی هست، یک سری اینا پیگیری هایی هست که مثلا شما انجام میدین برای اینکه مثلا کار اون فرد که میخواد سند بخوره زودتر انجام بشه، نمیدونم با اداره ثبت آشنا دارین میفرستین میاد کاراش انجام، کارهایی که مثلا زودتر بالاخره یک هزینه میگیرین، این هزینه که جایی ثبت و ضبط نمیشه، که میخوام بهتون بگم وقتی که اظهارنامه بدین، وقتی که من ممیز و همکاران مثل من بیان رسیدگی کنن، این مسائل هم در کنار این میبینن. حالا وقتی که تو رسیدگی قرار میخوای، وقتی اینا رو بگیرن مالیات تو قطعا بیشتر میشه، شک نداره، کماکان که امسال یا سال‌های قبل اظهارنامه دادین دیدین که همکاران ما چطور رسیدگی میکنن. مطلب بعدی تبصره، که وقتی مالیات زیاد دیگه این چیزایی که الان من گفتم تو حاشیه اینا رو که ربات دیگه، ربات که دیگه نمیگه که کپی گرفتی مبلغ برای شما، اون چیزا رو که در نظر نمیگیره، همین چیزایی که حسابت داره در نظر میگیره، بر اساس همین حسابت اما مالیاتت رو با توجه فرمولی که الان من بهتون میگم برای سنف شما هست، بازم مالیات رو کمتر حساب میکنه. پس یک بازیه برد برد هستش تفسیر ماده صد. اینو جدی دارم میگم، حالا تو بحث سیاست شما شینی مثلا بازی برد برد، تو بحث مالیات و اقتصاد این دست تفسیر صد یک بازی برد برد بین ما سازمان عمومی و شما هستش. برد برای ما چیه؟ برای ما اینه که رسیدگی نکنیم، ممیز مالیاتیمون رو درگیر نکنیم بیاد پرونده شما رسیدگی بکنه. اصلا این پرونده قطعی میشه دیگه، میگیم قطعی، یعنی هیچ کسی ورود پیدا نمیکنه. یک سامانه، فقط یک ربات تشخیص گذاشتیم، مالیاتی براتون تایید کرده، شما هم یا رفتین رو تایید کردین یا اصلا تاییدش نکردین، گفتم تاییدم نکنین قطعی میشه اگه هیچ واکنشی نشون ندیم. خب اون میشه قطعی و پس یک بازی برد برای ما هستش که ما اصلا هیچ ورودی پیدا نمیکنیم، یک مالیاتی ازتون میگیریم. یک بازی بردن برای شما هستش که مالیاتی که الان برای شما پیشنهاد میده قطعاً و قطعاً و قطعاً سه بارم دارن تاکید میکنن مالیاتش کمتره. این نکته اول. حالا این عنوان دوم که اظهارنامه پیش‌فرض است برای اونایی که مالیات فروششون بیشتر از 18 میلیارده، تفسیره بهشون اجازه نمیده، میگه برو اظهارنامه پیش‌فرض بده. این از باز از قابلیت خود سازمان استفاده کرده، دقیقاً با همون فرمولی که برای تفسیر صد داره استفاده میکنه مالیات رو با همون فرمول، یعنی بازم کاهشی حساب میکنه، اما میگه چون قانون این، چون تو قانون بودجه 18 میلیارد تعیین کردن، باز تو خود قانون خود مالیات ها ما یک ماده‌ای داریم میگه اگر اظهارنامه ریسکش پایین باشه اون اظهارنامه رو ما میپذیریم. اظهارنامه‌ای که ریسک پایین دارن ما بدون رسیدگی، اون پر ریسک ها رو ما میریم رسیدگی میکنیم. اظهارنامه کم ریسک رو باز میگیم همکارای امور مالیاتی نرن رسیدگی کنن. حالا اونایی که بالای 18 میلیاردن اگه برن اظهارنامه پیش‌فرض، پیش‌فرض یعنی خودش مالیاتتون رو تعیین کرده، نمیتونی شما برین عدد وارد کنین، اونم باز میگه فروشتون اینقدر، باز میرسه به یک مالیاتی، اون مالیات هم دقیقاً محاسبش مثل مالیات تفسیر صده. بنابراین یک مالیاتی بهتون پیشنهاد میده و اون مالیات 100% باز با اون مالیاتی که اگه بخواید برید بر همون اساس، بر همون اعداد و ارقام برید مالیات اظهارنامه معمولی هم بدین، مالیاتش بیشتر میشه. و کما این که رسیدگی هم قرار میگیره، در رسیدگی هم باز ممیزهای مالیاتی هم یک چیزی بهش اضافه میکنن و باز بیشتر میشه. بنابراین پیشنهاد ما اینه که برای اونهایی که زیر 18 میلیاردن تفسیر صد، اونهایی که بالای 18 میلیارد درآمد داشتن اظهارنامه پیش‌فرض که مالیاتش سیستم براشون حساب میکنه. این اظهارنامه پیش‌فرض هم بازی برد برده برای ما، چون برای اونها ما میگیم این اظهارنامه با سازمان بخشنامه کرده، گفته اظهارنامه‌ای پیش‌فرض هر کی تک میکنه به عنوان اظهارنامه کم ریسک هستش، پس کم ریسک ها رو ما رسیدگی نمیکنیم، ورود به رسیدگیش انجام، یعنی کم ریسک اونم میشه قطعی، مستقیم میشه قطعی، پس ما به این هم ورود پیدا نخواهیم کرد. ولی این اظهارنامه معمولی که ردیف سوم ما هست، این اظهارنامه مالیاتی سوم، این دیگه خودتون میرین دیگه، هر چی دوست دارین میتونین برین وارد کنید دیگه. اصلا میخواد برو اظهارنامه‌ش فروشت آریاله 10 میلیارد، برو اصلا فروشش بگو 100 میلیون، هر چی دوست دارین اونجا میتونین الان. ولی خب اینم اشتباهی دیگه، حالا ما توضیح میدیم که حالا اگه خواستی اظهارنامه معمولی بدی، اظهارنامه‌تو حداقل درست تکمیل بکنی، اظهارنامه واقعی تکمیل بکنی، تا انشالله اونم باز بره تو مرحله رسیدگی و با توجه به همین نامی که فرمودن انجمن دادن و این کانون دادن. و این باز ما یک کلاس آموزشی برای همکارامون بذاریم که حداقل طبق همین مطلبی که شما خواسته شما هست، صورت متعدل شکل با همین بسیار فرمون رسیدگی انجام بشه و رسیدگی در سطح استان یا در سطح شهر مشهد به یکسان باشه با توجه به همین مطالب. ولی گفتم اگر شما حساب‌های متعددی داشته باشی برای کار بکنی ولی پرونده نداشته باشی، یعنی اونا مشکوک باشه، هیچ راه فراری ندارین. یعنی میگم اگه شما واقعا در همون کار خودتون انجام میدین، خب مشخصه دریافتیتون میاد بر اساس همین فرمولی که خودتونم استاد هستید و در جریان هستید که به چه صورت هست، انتهای جلسه جواب میدن محاسبه میکنه. خب حالا بریم تا ادامه مطالب که باز من مفصل‌تر این گروه بندی‌ها رو که دیگه لازم نیست من بگم، این مقطوعا هم توضیح دادم. مثلا کلا فقط یک نکته‌ای که هست، گفتیم تا 15 مرداد ماه فرصت چی هستش؟ ارسال اظهارنامه هستش تا 15 مرداد ماه، اما تا 10 مرداد این فرم‌های تفسیر صد برای شما بارگذاری میشه. خب اگر ده مرداد فرمی براتون بارگذاری نشد، سازمان مختارها یه موقعی هست شما زیر 18 میلیارد تومانی، خب فروشت زیر 18 میلیارد تومانی، خدمات زیر 18 میلیارده، اما سازمان حالا بنا به یک دلایل اگه میبینه که حسابای مشکوکی داری یا هر چیز داری، برات اظهارنامه فرم تفسیری ساز بارگذاری نمیکنه، یک اختیار به سازمان دادن. اگه تا 5 تا 10 تا 10 5 اظهارنامه پیش‌فرض برات بارگذاری نشد، اگه فروشت بالای 18 میلیارد بود اظهارنامه پیش‌فرض زن بارگذاری نشد، یعنی هم فرم تفسیری ساز و هم اظهارنامه پیش‌فرض برای همین دو گروه که زیر 18 میلیارد تومان و بالای 18 میلیارد تومان بارگذاری میشه. شما مختاری که این رو تکمیل و تایید کنید. اگر نه بعد از 10 شما میتونید برید همین الان هم البته میتونید مستقیم برید سراغ اظهارنامه معمولی و اظهارنامه معمولی رو بدید، ولی ما میگیم تا 10 صبر کنید، شاید سازمان براتون فرم تفسیر صد بارگذاری کرد. الان یک سری فرمایی بارگذاری کرده بود اشکال داشته، پیامک اومده ولی باز دوباره اونها رو برداشته سامانه. خب اینم همین که سوالی که کردن گذاشته و برداشته به خاطر اینکه اشکالاتی وجود داشته تو همون رباتی که تنظیم کرده بودن و برای بحث مادیات پیش‌فرض مجدد بارگذاری میشه و مجدد بهتون پیامک داده میشه. این مطلب مهمی هستش که حالا پس میشه تسلیم اظهارنامه نمیکنه اگر بریم فرم بدین، معافیت از نگهداری دفاتر هستین، معافیت از ارائه اظهارنامه، یعنی همه این و مراجعه مامورین مالیاتی. خب ما با اینا هم کار نداریم، دیگه همین توضیحات رو من دادم، فقط شما باید حالا این فایل من در اختیار میذارم که اینو آموزش اگر شما چیز بود این فایل رو براشون بزنید که مطالعه کنن، چون من مطالب مهمشو بگم چون وقت نیست اصلا لزومی نمیدونم، چون من همه توضیح دادم، ولی بازم حتما یک مطالعه فایلش 30 تا اسلاید بیشتر نیست مطالعه بکنید. خب یک مطلب مهمی که هست، امسال برای تفسیر صد گفته، اصلا خود سازمان گفته و شما را هم در نظر گرفته، دفاتر اسناد رسمی را خود سازمان دیده تو این موضوع، گفته در فرم‌های تفسیر صد که مالیات مقطوع هستش، گفتم مالیاتی که هستش که کمتر مالیات بهتون پیشنهاد میشه در واقعیت، یعنی بخواید با واقعیت بسنجید 100% مالیاتش کمتره، بخشی از وجوه واریزی به حساب بانکی آنها که دستگاه کارخانه است یا درگاه پرداخت، ما میدونیم که ماهیت درآمدی نداره، مثل چی؟ نمایشگاه اتومبیل، معاملات املاک و دفاتر اسناد رسمی، و این موضوع در تعیین مالیات مقطوع آنها لحاظ خواهد شد. یعنی خود سیستم میاد یک درصدی باز از فروشتون اون چیزی که تو دستگاه پوزتون اومده بازم اون رو هم یک مبلغی از اونم کم میکنه، حالا ما نمیدونیم چقدر، نگفته چون ربات هستش که داره انجام میده، ما هم اصلا نگفتم که این چطور محاسبه میکنه، ولی آنچه که مسلم هستش اینه که وقتی شما بخواید در واقعیت حساب بکنید با اون چیزی که سیستم محاسبه میکنه، سیستم کمتر محاسبه میکنه. پس برای دفاتر اسناد رسمی هم یک درصد تعدیلی در نظر گرفتم. خب مطلب بعدی که تولید اظهارنامه پیش‌فرض بود که اینم گفتم، فقط هیچ فرقی پس اظهارنامه پیش‌فرض با تفسیر صد نداره، فقط تفسیر صد یک فرم مقطعی برای زیر 18 میلیارد تومان، اظهارنامه پیش‌فرض برای بالای 18 میلیارد، یعنی مالیاتش، قواعد و تمام مسائلش دقیقاً مثل فرم تفسیر صد هستش. خب اینم ما بگذاریم، نگاه کنید اینجا الان من آوردم توضیح دادم، باز دوباره تاکید میکنم، اینم بحث در اجرای ماده 90 اظهارنامه پیش‌فرضی که سازمان داره تولید میکنه به عنوان اظهارنامه کمریس تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار میگیرد و بر مبنای آن برگه قطعی صادر و ابلاغ میشه. پس این نکته خیلی مهمی هستش که شما اظهارنامه پیش‌فرض رو تهیه کنید. خب سایر مقرراتی هم که هست من بهتون توضیح بدم که خب مطلب مهمی که توی امسال باز پیش بینی شده در رابطه با هزینه اجاره هستش. ببینید دوستان، غیر از اون سیستمی که اصلا محاسباتی که داره انجام میده سیستم، اصلا اون اجاره تو دلش هست، یعنی اون جز هزینه ها هست، اون درصد اینتاکود، اصلا اینتاکود یک درصد سودی هست برای هر شغلی هر فعالیتی سازمان اومده یک درصد یک اینتاکودی مشخص کرده، مختص صنف شما هم نیست، برای تمام صنف ها یک ضریب سودی مشخص کرده، مثلا گفته برای مالکین اون دفترخانه اسناد رسمی
سردفتر
سردفتر میشه 60%
ارزم حدود 30% کلا فروشش که فروشش با میشه 60% اون حق و تحریری که داره میگیره. خب حق و تحریر شرشی از 40% حالا برای چیزای دیگه که باز توضیح میدیم میشه 60%ش، پس کل حق و تحریر زد 60% میشه فروشش، بعد میره تو ضریب اینتاکود، ضریب سوده که ضریب سودم برای دفتر سردفتر 30% اعلام کردن در کل ایرانه. حالا ما کار نداریم هزینه های شما وقتی میگه 30% یعنی 70% برای هزینه، برای تمام هزینه، هزینه اجاره هست، هزینه آب برق هست، هزینه تلفن هست، هزینه نظافت هست، هزینه های کاغذ هست، تعمیر پرینتر هست، همه اینا هست. 30% براتون سود میگیره، 70% در کل ایران هست. یعنی شما تهران تو یک منطقه بالا شهر هم شاید هزینات بالاتر باشه، زیادتره، در یک شهر کوچیک هم هست همین 30% برای همشون میگه 30% سوده، همتون 30% بالا قانونه دیگه، یک چیزی گفته 30% سوده. حالا برای دفتریار گفته چی؟ 15% از اون حق و تحریری که میگن باز فروششه، اون که میشه فروش، باز گفته از این میشه 60%ش سود، 40% هزینه، اون دیگه هزینه هم نداره، برای 60% این میگن هم ضریب این تا کد. حالا اینا رو که محاسبه میکنه یک مالیات مفتو بهتون پیشنهاد میده، امسال اومده گفته حالا برای دفتر یارا که نداریم این موضوع نیست که هزینه اجاره، برای سردفتر میگه اگه ملکت اجاری است بیا مشخص کن، بگو اگه من ملکم اجاریه بگو چقدر در سال اجاره دادی، مبلغ اجارت رو مشخص کن، موجرت هم مشخص کن، یک شرط گذاشته، نام خانوادگی کد ملی موجرت هم باید به ما بدی. ما مالیات رو به دو صورت برات حساب میکنیم، یک بار مالیات بدون حساب اجاره میگیم مثلا آریال که همین الان هم هست براتون پیامه کنه، اون دیگه اختیاری وقتی برین رو وارد کنین مالیاتتون کمتر میکنه. بعد یک مالیات هم وقتی که اجاره رو مشخص کردیم، مثلا در طی سال شما مثلا 10 تا 10 میلیون تومان، مثلا 12 تا 10 میلیون تومان، 120 میلیون تومان مثلا اجاره دادی، اینو که اعلام بکنیم پس قطعا مالیات تبصرت میاد پایین تر. اما فعلا مالیات تبصرت همون مالیات قبلی ازت میگیره، خب اینم نمیگیره، فقط اعلام میکنه میگه کد ملی موجرتو بده، بعد سازمان استعلام میکنه از موجر تا دیما فرصت گذاشته، از موجر استعلام یک پیامک برای موجر میره میگه که فلانی که سردفتر این ملک تسبین آدرس اعلام کرده که اینقدر اجاره بهت پرداخت کرده، آیا تو تایید میکنی یا نه؟ اگر اون تایید کرد بعد میاد چیکار میکنه؟ مالیات شما کم میشه، اگر تا اون موقع تسویه کرده بودین اون مبلغی که اضافه پرداخت کردین به سانکار میشین، برای سال بعد براتون لازم میشه، یا همونجا بهتون میتونن استرداد بدن. یعنی این منوط هستش به تایید موجر این موضوع. این موضوع پس موضوع جدیدیه که امسال اضافه شده. ما البته اینو گفتیم به تهران هم گفتیم کاربردی نیست، ولی خب اینا میخوان بله 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 درست. حالا آره اینو ما اعلام کردیم، اینو دیگه سازمان اینو گذاشته و امسال دیگه هیچ کم استقبال نمی کنه، تا چیزی که ما خبر داریم خیلی هم استقبال نمی کنه، در صورت یک چیزی که گذاشته. در نهایت میرسیم به مرحله آخر که شما میخواید تفسیر کنید، یعنی به یک مالیات چه تبصره چه اظهارنامه، چون اظهارنامه پیش‌فرض شما رو میخواید بیاید مالیات چه پرداخت کنید دیگه. میگه اگر پارسال تو اظهارنامه پارسال تو که دادی همه رو تسویه کرده باشی تا 15 قسط مساوی از طریق چک الکترونیکی، یعنی چک الکترونیکی هم 6 تاش میشه چک الکترونیکی، اگر تسویه کرده باشی مالیات پارسال تو بدون چک الکترونیکی تا 9 ماه میتونی چیکار کنی؟ تا 10 تا قسط، این 9 ماه میشه یک نقدی اولیه با 9 تا چک میشه 10 قسط. بیشتر افرادم اون چک الکترونیکی رو ندارن، چون خیلی از بانک ها چک الکترونیکی هنوز زیرساختش، از چند تا بانک اعلام کردن ولی زیرساختش زیاد کامل نیست. در صورت نهایتا شما بهترین گزینه همین 10 قسطه. 10 قسطه میتونید چیکار کنین؟ اظهارنامه‌تون چون پارسال بود 5 تا، امسال دو برابر شده. 10 ماه آره با نقدی 6 ماه شد. 10 ماه میتونید تسویه کنید. ولی حالا نکته بعدش، اگر پارسالتو تسویه نکرده باشی کلا 5 قسط اجازه میده، باز نکته بدترش اینه که اگه بری اظهارنامه معمولی بدی، اظهارنامه معمولی بدی با هر مالیاتی، اظهارنامه معمولی بدی بیشتر از 3 قسط بهت اجازه نمیده. برای اظهارنامه معمولی نهایتا 3 قسط داری. اما بری اظهارنامه پیش‌فرض بدی یا اظهارنامه یا فرم تبصره صد بدی تا 10 قسط میتونی تفسیر کنی و مالیات تو پرداخت کنی. اونم فیش نقدی برات صادر میشه، همینطور میری چک هم نمیخواد بدی یا فیش برات صادر میشه. هر ما میری یک فیش میگیری و فیشا رو میری پرداخت میکنی. یعنی چک هم لازم نیست تعویض، چون قبلا اظهارنامه میدادیم باید چک میدادیم. خب اینم نکته ارزم بودتون تفسیر مزایا هم که من الان توضیح دادم که چقدر مزایا داره، حتما کمتر حساب میکنه. اینجا حتما اینا رو مطالعه بکنید. خب من تو این فایلم آره برای مثلا معدیان مالیات صفر دیگه نیاز به رفتن کافی نیست. مثلا برای کسی که مالیاتش صفره دیگه اصلا شما هیچ کاری هم نکنی قطعی هم بخواد صادر بشه بازم صفر صادر میشه. پس اصلا نیازی به برای کسی که پیامک مالیات صفر اومد اصلا هیچ کاری نمیخواد. الان ما داریم رفتن کافی نیست برای همون مالیات صفرشون پرینت گرفته 300,000 تومان فقط کافی نیست پول گرفته، یعنی مالیاتش صفر بوده واسه 300,000 تومان پول داده به کافی نیست برای یک برگه مالیات صفر. پارسال هم همین بوده، خیلی سوء استفاده. شما مالیات صفر شده دیگه، پیامک هم اومده. ما اگه اطمینان نداری یک بار برو نگاه کن، حالا برو خودت توی مای تکس نگاه کن، حالا من مسیرشو بهتون میگم کجا هستش. در هر صورت این مطالب ما چک الکترونیکی هم توضیح دادیم اینجا چی هستش. خب من مطلب خاصی دیگه ای توی این پاور نمیدونم، یک مطلب خیلی مهم دیگه هم هست، این ترتیبات ابلاغ. اینم من بگم البته رفتی به اظهارنامه نداره ولی مهم هستش، در جریان باشین. بعد بریم وارد فاز عملی بشیم. یک اسلاید دیگه داریم که اون رو توضیح بدیم. ببینید همه معدیان وقتی که ثبت نام میکنن در نظام مالیاتی و به کام 4 میرسن، تو ثبت نامشون که تکمیل میخوان بکنن یک قسمت هست نوشته ابلاغ الکترونیکی تون مشخص، یعنی قبول دارین که ابلاغ الکترونیکی رو تیک بزنید، تو به کام 4 نمیرسید. وقتی تیک اون ابلاغ الکترونیکی رو بزنید، از این بعد هر برگه‌ای که براتون صادر بشه سازمان اموراتی برگه صادر کنه، روز اول همین الان مثلا وقتی همکار ما شاید دیده باشه مثلا ساعت 6 بعد از ظهر برگ صادر کرده، همون لحظه که برگ صادر میشه بهتون پیامک میاد. خب 3 روز بعدش باز یک پیامک میاد، 3 روز بعدش هم 3 بار پیامک میاد. تو متن قانونش هم هست، متن بخشش هست، طی 10 روز از تاریخ بارگذاری 3 پیامک اطلاع رسانی به شماره‌ای که توسط معدی در حساب کاربری خود اعلام شده است ارسال میشه. پس باید برین اون تلفنی که اعلام کردین مشخص بشه. البته اینجا هم سختگیری میکنه دیگه، همیشه تلفن رو باید مشخص کنید به نام خودتون. مثلا احیانا خب شما مثل من مثلا خیلی عارف هستی که 10 تا سیم کارت دارن، باز مثلا 10 تا کارت بانکی 10 تا سیم کارت دارن، همش مال خودشون، یک سیم کارتشون اینجا اعلام کردن، حالا باز دیگه اون سیم کارت در آوردن از گوشی انداختن کنار، فراموش هم کردن که اینو به مالیاتی اعلام کردن، بعد سیم کارت دیگری تو گوششون هیچ وقتم پیامک براشون ارسال نمیشه. 3 تا پیامک میاد روز دهم، این میشه ابلاغ اصلی، میشه ابلاغ اصلی و هیچ کاری دیگه نمیتونید بکنید. یعنی برگ تشخیص باشه، شما میدونید که وقتی برگ تشخیص ابلاغ میشه شما 30 روز فرصت دارید که برید اعتراض کنید به برگ. 45 روز بعد از اعتراض شما ما رئیس اداره امور مالیاتی فرصت داره که اون اعتراض شما رو رسیدگی کنه. اینا مواردی که باید در جریان باشین. به معنی که برگ ابلاغ میشه 30 روز شما فرصت دارید که اعتراض کنید، هر چیزش قبول نداری، من یک برگه گذاشتم غیر منطقی، شما باید اعتراض بکنی به اون برگه. 30 روز فرصت داری به اون اعتراض کنی. خب بعد وقتی که اعتراض کردی باید 45 روز فرصت داریم که اون اعتراض رو رسیدگی کنی، در مرحله اول در قسمت رئیس اداره. باز در رئیس اداره حل و فصل نشد، چون اعتراض رو انجام دادی میتونه بره هیئت حل اختلاف، باز میتونه بره هیئت تجدید نظر، ولی هیئت هم باز برات رأی میاد، باز بهت ابلاغ میشه. بنابراین ابلاغ خیلی مهمه، اینو دقت داشته باشید دیگه. تلفنی که اعلام کردید همیشه در دسترس باشه. 3 تا پیامک بیاد نبینی پیامک ها، هیچ جا صحبت دیگه گوش شنوایی نداره ها، اینو دارم جدی میگم. 3 تا پیامک بیاد برگرد ابلاغ شده، 30 روز بعد دیگه وقتی اطلاع نداری خود قطعا 30 روز بعدش هم میگذره برگت قطعی میشه، چون 30 روز فرصت داری اعتراض کنیش. خب شما هم که خبر نداری که برگ برات ابلاغ شده، 30 روزش هم خیلی مثل آب خوردن میگذره، بعد میشه قطعی. قطعی هم که شد هیچ کسی برای شما کاری نمیتونه انجام بده. خب اینم نکته مهمی بود که خواستم بگم حالا بریم فاز عملیاتی تر تا ببینیم چی میشه. بعد پرسش های شما رو پاسخ بدیم اگه سوالی داشتیم در خدمتتون هستیم. خب مرحله سه، ببینید شما برای اینکه بخواید بریم وارد اون ستایی که گفتم اظهارنامه پیش‌فرض یا فرم تفسیر صد یا اظهارنامه معمولی، حتما باید برید وارد درگاه سازمان امور مالیاتی به آدرس my.tax.gov.ir بشید. خب my.tax.gov.ir بشید، یک صفحه مثل این می‌بینید. اگر این ربطی به پرونده مالیاتی و ثبت نامتون، همه میتونن برن اینجا، چون این یک پنجره مالیاتی هستش. همه میدونیم که ما منابع مختلفی برای ما، حتی مالیات نقل و انتقال خودرو تو، چون من کارمندم یک ماشین دارم، ماشین رو دارم میفروشم، ماشین رو میخوام میفروشم، مالیات نقل و انتقال خودرو ما از اینجا میتونم برم فیش رو بگیرم و نگاه کنم ببینم فیشش صادر شده. همه میتونن اینجا یوزر داشته باشن، همه افراد که اصلا برن ببینن که سوء استفاده ازشون نشده باشه، پرونده‌ای براشون، اطلاعاتی براشون نیومده. خیلی مهمه، این خیلی مهم. شما باید برین اینجا تو قسمت دریافت اطلاعات کاربری اول، عرضم حضورتون برای کسانی که میخوان ابتدا به ساکن ثبت نام کنن در این درگاه ملی، ببینید برای درگاه ملی خب حتما ناقصمون، برای کسانی که مثلا ما دو تا منبع جدید اضافه شده، یکی مالیات خودروهای لوکس، یکی مالیات خانه‌های لوکس، یکی مالیات خانه‌های گران قیمت، ببخشید خانه‌های خالی، گران قیمت و لوکس که یکیه، خانه‌های خالی، سه تا الان مالیات جدید اضافه شده که منی که کارمند هم هستم پس مشمول اینا میشه برای من دیگه. من خودم کارمند دارم، اگه ماشین لوکس داشته باشم، خانه لوکس یا باغ ویلای لوکس داشته باشم یا خانه خالی داشته باشم که فاقد سکنه باشه، مشمول این سه تا مالیات میشم. برای اینکه بتونم پیگیری کنم ببینم آیا مالیاتی برام مشخص شده، تو اینجا باید ثبت نام داشته باشم، برم همیشه رصدش بکنم. خب دریافت اطلاعات کاربر یک کد ملی میخواد، ایرانی یا خارجی بودن شما مشخص باید بشه، تاریخ تولد و شماره همراه به نام خودتون، شماره همراه باید به نام خودتون باشه. اینجا که وارد بشین این حروف امنیتی رو بزنید، اطلاعات کاربری براتون پیامک میشه و با اون اطلاعات کاربری میتونید وارد پرونده‌تون بشید. از این قسمت دریافت بعد ورود به درگاه ملی رو میزنید، شماره ملی و اون کلمه عبوری که براتون پیامک شده رو وارد میکنید. وقتی که وارد شدید یک پیامک یک بار مصرف میاد، بقیش دیگه یک بار مصرف، برای هر بار ورود یک پیامک یک بار مصرف میاد، پیامک رو که وارد بزنید وارد پرونده‌تون میشید، وارد اینترنت صفحه میشید، تمام پرونده هایی که دارید براتون دیده میشه. تمام پرونده هایی که دارید، الان ایشون 4 تا پرونده داره، 4 تا پرونده اش 3 تا فعال، یکی غیر فعال. خب یکی غیر فعالش بازم آموزشگاه، اینم آموزشگاه، حالا ایناش کار نداریم. در اصل این از رو فهرست پرونده های مالیاتی میتونید برید پرونده هاتون رو ببینید. اگر پرونده ای باشه که گام یک بار ببینید برای اظهارنامه یا تبصره دادن، اولا شما باید برید اطلاعاتتون رو ویرایش کنید. یکی از مهمترین مطالبی که شما باید ویرایش کنید این تا کدتون است. الان من گفتم این تا کد شما، الان اعلام میکنم کدشو بهتون میگم. امشب برید تو این سایت وارد بشید، برید ببینید این تا کد چی خورده برای شما، این تا کد اشتباه براتون نخورده باشه یا این تا کد دو سه تا این تا کد نخورده باشه براتون، این خیلی مهمه. همین این تا کدی که میگم برای صنف شما، باید همین این تا کد رو داشته باشید. این تا کد یعنی ضریب سود، ضریب سودتون رو مشخص میخواد بکنه. بنابراین تو قسمت فهرست پرونده میبینید جزئیات پرونده، اگر بار اول باشید تو گام یک باشید، وقتی که وارد بشید به روز سنه تکمیل ثبت نام بخواید بزنید، یک باز کد به تلفن همراهتون پیامک میشه. اونا که گام یکن معمولا شما شاید نبود، اون باید اون کد رو وارد کنید، وارد سیستم بشید و بتونید. ولی اگر نه، یکی هستش که گام 4ه، مثلا شما اکثرا گام 4، گام 4 یعنی پرونده تکمیل شده، اما شما الان خبر نیست، چون الان یکم سیستم سختگیرانه شده دیگه، ما میگیم بر اساس ضریب این تا کد سودتون رو میخوام بشه. خب وقتی بریم ببینیم که خودتون چی اعلام کردین، شاید رفتی کافینت یک ثبت نامی انجام دادی، 4 تا این تا کد اشتباه براتون وارد کرده، بعد اینجا به دردسر شما متحمل میشین. بنابر این حتما همین امشب قبل از اینکه چون اینا رو اصلاح کنید، بعد 24 ساعت بعد چیزاتون هم درست میشه، یعنی اگه این تا کد اشتباه باشه برید تا کد رو درست بکنی، 24 ساعت بعد اون مالیاتی که برات پیشنهاد شده برای تبصره صد مالیاتت کاهش پیدا میکنه. اینا خیلی مهمه. جزئیات پرونده که بریم تو قسمت ویرایش ثبت نام تو اطلاعات پایه حالا اوناش که درسته میری تو نوع فعالیت قرمز که مشخص با قرمز کادش مشخص نوع فعالیت رو که مشخص کنی اینجا اینتا کدت مشخصه که اینتا کد شما چی هستش. یه قسمت هم داره راهنمای انتخاب اینتا کد، اگر مثلا نداشته باشی میتونید اون راهنما رو بزنید وارد لیست کدهای فعالیت اینتا کد میشه خودش میبره اینتا مدیا میبره یا از طریق خود سایت intamedia.ir تو قسمت قوانین مالیاتی هم میتونید نسبت سود فعالیت اونجا هم برید اینتا کدها رو پیدا بکنید. یعنی از دو قسمت این یکی که این اسلایدی که الان باز کردم از intamedia.ir هستش، اصلا ربطی به مای تکس نداره. intamedia تو قسمت قوانین مقررات هم ما نسبت سود فعالیت ها رو داریم برای تمام شغلا. و یکی دیگه هم که از تو همین مای تکس که میرین وقتی به روز رسانی میخواییم بکنیم تو راهنمای انتخاب این تو که سومین گزینه راهنما رو که بزنید خود شما رو هدایت میکنه به لیست کدهای فعالیت. اینجا همه رو میتونید ببینید، جزئیات رو بزنید و ببینید ضریب سود این تا کد شما مثلا 30%، 40%، 50% چی هست اصلا این کدی که انتخاب کردید. در نهایت مثلا حالا اینا دارم میگم بهتون که شما یک شغل یک پرونده داری، خب اما تو پرونده 4 تا کار انجام میدی، حالا احتمالاً شما نمیخوره، حالا کلا دفاتر اسناد رسمی مثلا یکی هست، مثلا این الان پرونده بازرگانیه، خب اینی که مثال آوردیم اینجا، خب این نگاه کنید چند تا اینتا کد برای خودش ثبت کرده، 8 تا اینتا کد ثبت کرده، هر اینتا کد یک ضریب سودی داره. خب این مثلا این بازرگان بوده، گندم و حبوبات به صورت وارداتی داشته، نمیدونم گفته 2% از حجم فعالیتم. نگاه ما 100% حجم فعالیت داریم دیگه، هر کسی 100% کارش انجام میده. شما یا میگی 100% با این اینتا کده، کلا یک اینتا کد میگی درصد فعالیتم 100، یا 10 تا فعالیت مشخص میکنی برای هر کدوم میگی 10%. این اختیاریه دیگه، باید اینو بری مشخص کنی، درصد بدی به فعالیتات. الان میبینیم مثلا برای وارداتیش 1% 2% گفته، برای عمده فروشی خرماش مثلا گفته 1% فروش من، مثلا عمده فروشی انواع برنج عمده فروشی تولید داخلم 29%. همینطور مثلا من این اسلاید رو آوردم به خاطر اینکه براتون نشون بدم که شما میتونید این تا اینتا کد برای خودتون مشخص کنید با ضریب های سود متفاوت، ولی خب واقعا اونا رو کار کرده باشید، کار بکنید. خب این از این. حالا برای شما دفاتر اسناد رسمی برای سردفتر کد اینتا کدش از 311-2040 311-2040 ضریب اینتا کد دفتر داره، دفتر اسناد رسمی هستش. نحوه محاسبهش هم میگه 30% سود پس از کسر پرداختی به دفتریار، که میدونید دفتریار 15% درسته؟ باید. کانون سردفتر هم 10% هست، همون حق زحمه و کارمنده هم باز 15%، یعنی میشه 40%ش هیچ میشه، برای اونا میشه 60% حق و زحمتون، اون 60% و 30%ش میره به عنوان سود اینتا کد در نظر گرفتیم. یعنی شما بله 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 نه دیگه، چون ربات داره تشخیص میده، ربات شما اینتا کد اشتباه زده باشی اینجا، ربات میره اون اینتا کد اشتباه حساب میکنه براتون. این دیگه هیچ کار نمیتونه برای تبصره. حالا برای اظهارنامه معمولی که اظهارنامه میری میدید اصلا به اینتا کد کاری نداره، یک فروش میدی، یک هزینه میدی، به یک سودی میرسی. نه نه پایینیه، پیش‌فرضی هم که باز بر اساس همینه، اونم ربات تعیین میکنه. خب پس شما ببینید 30% شد ضریب اینتا کد شما بود 311-2040. خب ضریب اینتا کد دفتریار چیه؟ ضریب اینتا کد دفتریار 60%، کدش چیه؟ 311-2050. حالا 60% چی؟ 15% اون حق و تحریری که میگیره 15%ش میشه دریافتی اون دفتریار، باز 60%ش میشه سود، درست شد؟ این میشه برای دفتریار. برای کارشناس رسمی دادگستری اگه باشین باز میشه کلا 50% وجوه دریافتیتون. کارشناس رسمی اگه شما یک کارشناس رسمی هم باشین، دریافتی کارشناس رسمی هم داشته باشین، 50% وجوه کارشناس رسمیتون باز میاد توی به عنوان سود لحاظ میشه براتون. خب مزایای پذیرش تبصره صد هم گفتیم، اولی اینا رو توضیح دادیم. حالا نحوه محاسبه، نحوه محاسبش همینه که گفتیم، نحوه محاسبه ما یک سود داریم، مبلغ فروش ضرب در ضریب سود، بعد سودتون که به دست اومد یک معافیت کم میشه. معافیت برای شما در سال 1000 و 402 برای عملکرد 402 مشاغل معافیتش هست 47,500,000. یعنی سودتون هر چی به دست اومد 47,500,000 ازش میتونید کم کنید، به درآمد مشمول مالیات میرسید. درآمد مشمول مالیات بعد این میشه درآمد مشمول مالیات. درآمد مشمول مالیاتتون هم میره در ضرایب مالیاتی قرار میگیره، نرخ ماده 131 به این صورته. درآمد مشمول مالیات تا 200,000,000 تومان، تا 200 میلیون تومان به نرخ 15%، بین 200 میلیون تا 400 میلیون به نرخ 20%، بالای 400 میلیون به نرخ 25%. یعنی اگر یکی از شماها درآمدش بالا بود، ضریب اون فروشش رو ضرر 60% کردیم، بعد ضرر 30% هم کردیم، شد چقدر؟ 550 میلیون تومان. به 550 رسیدیم. 50 میلیون تومان هم که حالا ما روند میکنیم، 40 و 500 رو میگیم 50 میلیون، 50 میلیون هم معافیت داریم، میشه 500 میلیون تومان. مالیاتش چطوری حساب میشه؟ خب این 500 میلیون 200 میلیون اولش به نرخ 15%، 200 میلیون دوم تا 400 میلیون به نرخ 20%، تا 500 میلیون 100 میلیون بعدی به نرخ 25%. این میشه نحوه محاسبه مالیات. بله جان؟ آره نه من میگم تفسیر صد خودت حساب بکن، بعد ببین تفسیر صد چقدر بهت پیشنهاد داده. خب بعد متوجه میشی. الان این توضیحات من اینه که شما برید تفسیر صد رو تحلیل کنید، خودتون حساب بکنید با همین روشی که گفتم، بعد تفسیر رو ببینید آخرش اصلا به اون دیگه اش کاره، ببینید مالیات چقدر بهتون پیشنهاد داده. 30% بله 30% آره بله بله حساب بکنید بعد مشخص بشه. خب پس اینم لازم به ذکر است که این پایین رو در درصد ضریب سود فعالیت برای کسب و کارهای مختلف متفاوت است که سالانه توسط سازمان اومدید. این همکارتون گفتن که برای دفتر 311-2040 من این فایل رو در اختیار کانون قرار میدیم براتون بذارن، توی دوتا فایل رو قرار میدیم بهتون. خب خب نحوه محاسبه مالیات هم همین با اطلاعات. حالا ما چه اطلاعاتی از شما بدیم؟ حالا همین که شما فقط میگین که من یک دفترخونه اسناد رسمی دارم، سردفتر هستم، آره مشخص هم هست، حق و تحریر هم چقدر، آره چشم حتما درست هم میفرمایید، حق و تحریر شما مشخصه، دستگاه پوزتون هم مشخصه، اون دستگاه پوز. اما شما چهار تا کار دیگه هم ما اطلاعات به دست آوردیم، اطلاعاتی که سازمان داره به دست میاره و شما اون که مشخصه، شما حق و تحریرتون که دیگه همتون اصلا ملزم شد، چون حتی ارزش افزودارم داره از تو اون مستقیم کم میکنه، تو من تنها سنفی که الان خودش مستقیمن ارزش افزوده داره کم میکنه، مثلا مستقیم دیگه حساب شما نیست، به حساب سازمان میریزه، صنف شما دیگه دفترخانه هستن رسمی. حالا ما در صدد این هستیم که تمام صنفای دیگه هم اینطوری بکنیم دیگه، خیلی راحت مبلغ طرف میکشه، مالیات ارزش افزودش جدا بیاد بره سازمان، دیگه مشکلی ایجاد نکنه. خب حالا ما فروشایی که براتون حساب ما اطلاعاتی که براتون نمایان میکنیم، ببینید سازمان عمومی دستش رو برای شما رو میکنه، دستش یعنی اون چیزی که داره از اطلاعاتی که از شما داره رو تو هم فرم تفسیر صد وقتی میخوای بری فرم رو تایید کنی همه رو میاره، همین اطلاعاتی که من الان اینجا آوردم رو بهتون نشون میده. میگه توی معاملات فصلی احیانا مثلا با یک جای کار کرد یک سری اطلاعات برای شما اومده، از همین کد ملی یا کد اقتصادی همین پرونده شما هم اومده، یک سری اطلاعات بر اساس خرید از سایر معاملات شما دفتر سر دفتری. خب اما رفتی 50 تا یخچال از یک تولید کننده گرفتی، از یک کارخانه گرفتی، از یک بنکداری 50 تا گرفتی، من کد ملیت وارد کرده دیگه، چون اونا باید معاملات فصلی رد کنن، 50 تا یخچال براتون ثبت شده، اینا اومده تو همین پرونده شما. متوجه منظورم چیه؟ اینا همه اعتباری شما اینا مطلع باشین، ببینید اینا رو درست کنین، اگر مثلا دلیل خاصی داره برای این کار اونو مستنداتشو بیارین، بعد برین اظهارنامه معمولی بدین دیگه. آره تفسیر دیگه براتون، چون اینا رو داره مالیات زیادی داره براتون میشه، هر چقدرم تعدیل بکنه بازم اون کارهای خودشون، بعد اظهارنامه معمولی بدی برای اون مثلا 40 تا، مثلا شما برای خیریه کار کردی رفتی 40 تا یخچال گرفتی بردی هم جایزه دادی کار خیر کردی، برای خاطر مستنداتشو باید داشته باشی، اون مستندات رو باید کجا بدی؟ تو موقع اظهارنامه، تو اظهارنامه بیاری، بعد ما که میخوایم رسیدگی کنیم اینا رو نیاوردی تو اظهارنامه دیگه، ولی ما میبینیم بازم ما دستمون رویه، یعنی برای شما هم قبلش رو کردیم، گفتیم ما این اطلاعات از شما داریم، حالا تو برو خودت مستندسازی کن، برای این اطلاعات سند جور کن، مدارک جور کن. اگر شما نمیخوای قبول نداری، اگه میگی من ماشین فروختم، باید قولنامه فروش ماشین به همون تاریخ داشته باشی، باید مشخصات فروشنده به خریدار داد، باید پولش به حساب همون یعنی از طرف فروشنده به حساب شما اومده باشه، همه اینها باید درست باشه. خب بفهمه سوالتون رو من تموم کنم. نه نه اون باز لفت شده چیزه، اثبات درآمدی بودن یا غیر درآمدی با معدیه، با ممیز نیست، اثباتش با شما. نه نه اون باز اصلاح شدن. بله بله بله. حالا بریم بگردیم حالا آقای جواب. نه اون دیگه نیست.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت سردفتران و دفتریاران گرامی، مطلبی رو که شما فرمودید جناب آقای دکتر غلامپور قبلا اینو طی لایحه همون بخشنامه رو به جناب آقای مریدی مدیر کل امور مالیاتی خراسان رضوی همون بخشنامه رو یعنی تذکر دادن که آقا با این بخشنامه و همان یه نامه‌ای نوشتن که آقا این سردفتران رو وارد که نامه‌ای که آقای دکتر غلامپور نوشتن و کل کانون اینو جناب آقای میرشفی و همکاران که زحمت چکشتن، نامه 487 مورخه 8/12/402 تو این نامه اون موارد توضیح داده آقا با توجه به بخشنامه اینا آقای دکتر به مدیر رای دیوان هم تذکر دادن تو همین نامه. اگه مطالعه داشته باشید آقای دکتر غلامپور به کانون که مدیر کانون هستن به اداره امور مالیاتی به آقای مریدی نامه شو دادن، اون موارد رو تذکر دادن و شکر خدا این نامه این رای رو به همون رای رو مد نظر دارن، هم اینم در نظر دارن که ما در محاسبه مالیات این رو میزان حق و تحریر رو بگیریم ولی بیشتر به تراکنش های بانکی مراجعه نکنیم، چون شما همونطور که در سالهای قبل ما بررسی کردیم مثلا به عنوان مثال من خریدار و آقای پرنده که 50-50 میزان حق و تحریر رو در یک حساب میریختیم و شما مجدداً این رو از اون حساب کارت میکشیدید و حقوق دولت رو پرداخت میکردید، دو جا منظور میشده، یه بار خریدار فروشنده اون پول رو حق و تحریر رو ریختن به حساب شما، یه مرحله هم که باز شما اونو میزان رو پرداخت کردید، دو مرحله این محاسبه میشده. اونها رو با توجه به نامه‌ای که جناب آقای دکتر غلامپور فرستادن در بعد، چون میدونین الان اینو بگم که نه اکثر حوزه‌ها آقای مریدی ته نامه شما خواهی شماره شو یادداشت کنید اگه دوباره به مشکل خوردید، نامه شماره 29658/12/402 آقای مریدی نامه جناب آقای دکتر غلامپور رو به کلیه واحدهای مالیاتی اعلام کردن که آقای واحد مالیاتی این نامه کانون مد نظر شما باشه و من که الان هم مشاور کانون هستم هم کار مشاوره مالیاتی برای سردفتران دارم انجام میدم، من دیروز پرونده‌ای بود که مال یکی از دفترخونه های شما بود که آقای دکتر در جریان هستن، مالیاتی که با اون تراکنش برای بنده خدا صادر کرده بودن 38 میلیون بود ولی با توجه به این نامه رو بردیم ارائه دادیم و گفتیم مجری قرار صادر کردن و مجری قرار به این نامه توجه کرد، مالیات شد از 38 میلیون به 12 میلیون که بند خدا اون زمان 9 میلیون خورده رو پرداخت کرده بود و 2600 دیگه باقی مونده بود که اونو پرداخت کردن. دلیل این که اون اختلاف 2600 چی بود این تا کدی که جناب آقای پرنده توضیح دادن این تا کد سردفتران 30% یعنی توی کل ایران 30%. یکی میاد میگه نه من مثلا با من در هزینه هم بالا بوده 20% میزنم. و بعدش این باعث شده بود که نه ما وقتی که این تا کد زدیم و همه به اونها قبولوندیم که نه آقا این مغایرت سر این تا کد بود، اگه نه همون میزان حق و تحریری که سردفتر ارائه داده بود ما تونستیم به اداره دارایی بقبولونیم. یعنی گفتیم مالیات 38 تومن رو به 12 تومن تبدیل کردیم. بیشتر این مسئله همین نامه‌ای که تو اون نامه بخشنامه‌ای که شما می‌فرمایید آقای دکتر و آقای مریدی تو این نامه شماره بخشنامه‌اش هست که متذکر شدن که آقای با توجه به بخشنامه و با توجه به این که میزان حق میزان در محاسبه مالیات ها، چون یه زمانی هستش که شما آخرین مرحله میخواد 1/3 تنظیم سند مشتری میاد تو با دستگاه پست پول به حساب شما به عنوان امین خودش واریز میکنه میره. اون موردی که به شما گفتم که پنج میاد سردفتر میاد حقوقات دولت رو 50% از خریدار میگیره 50% از فروشنده و اینو یک جا میکنه باز این همه موارد رو جناب آقای غلامپور توی نامه‌ای نوشتن و آقای مریدی هم تایید کردن و توی این شماره نامه اگه شما به مشکل خوردید نامه شماره 29658 تاریخ 10/12 نامه آقای دکتر غلامپور رو پاراف کردن به کلیه واحدهای مالیاتی اعلام کردن که اینو مد نظرتون باشه. بعد اگر مالیاتی براتون اضافه اومده میتونید به نامه بخشنامه که اون نامه شورای شورای هم در دلش نهفته هست به کلیه واحدها ارائه بدید.
خب با تشکر از توضیحات آقای ملکوتیان. ببینید دوست عزیز، حالا اینی که الان توضیح دادن آقای ملکوتیان در رابطه با اسنامه وقتی رسیدگی بشه شغل سنف شما میان مستند اثبات شما داریم میگی که رأی دیوان داریم عام، مثلا بحث این نیست، بحث اینه که شما میگی تراکنشا ملاک نیست، یک رأی عام، رأی برای دفترخونه‌ها که نیست، رأی عام اون حذف شده، اثبات غیر درآمدی بودن به عهده مؤدیه، وگرنه الان کل سازمان و کل کشور الان با توجه به این تبصره باید زیر سوال باشه. خب با توجه به قواعد تبصره که شما میفرمایید، حالا من جزئیاتش هم وارد نمیشم، حالا اگر شما مثلا مطمئنی باید پیگیری کنین اصلا کل سیستم رو ببرین زیر سوال. متوجه منظورم چیه؟ من دارم میگم کلا بر اساس این آیتم هایی هستش که سازمان امور مالیاتی دیگه در رأس اومده چیکار میکنه برای تبصره صد. گفتیم تبصره صد هم ربات دیگه، ربات میخواد تعیین کنه، میگه هر چی که واریزی به حساب نمیاد انواع اینا همه هست دیگه. اگر شما چندی با کار تبصره صد رفته باشید تو همین اخیرا نگاهی همین آیتم هایی که من اینجا آوردم، آره متوجهم، میگم یعنی اگر موردی باشه مورد خاص خودتون بعد از رسیدگی بعد از چیز با توجه به همین استنادی که و این نامه‌ای که آقای ملکوتیان فرمودن و میتونین اثبات بکنید غیر درآمدی بودن و نوع کارتونه که بعد برین اثبات. ولی اینی که الان میگه فروش مثلا براتون میاره میگه فروش محاسبه شده بر اساس واریز ابزار پرداخت و پرداخت یاران آریال، دقیقاً هر چیزی که تو حسابتون کارت به کارت شده چیز دستگاه پوز کشیدین اینجا مبلغ شد، یا واریز به حسابای تجاری، حسابای تجاری نمیدونم شما تو الان برخورد کردین، یک حساب تجاری ما داریم اعلام هم کرده سازمان، گفته پرونده مالیاتی، تو پرونده مالیاتی گاب 4 میسین یک قسمت هست که حساب شبایی اعلام میکنید، اون حساب شبا میگه این تجاریه، یک ریال هم بیاد اصلا یک ریال، این دیگه اصلا نه یک ریال و صد تراکنش و اینا هم نیست، میگه یک ریال هم بیاد و یک ریالش تجاریه. خب یک سری دیگه هم الان برای ما هم اومده، مثلا می‌بینید کار کردیم مثلا کارمندی یک دفعه دیدیم بانک تجارت یک حسابی داشتی اصلا پرونده ما حساب شما به تجاری تبدیل شد، اینم اومده براتون پیامک تا حالا دیدین بانک براتون پیامک زده باشه این حساب شما، این اصلا به دارایی هم کار نداره، امور مالیاتی اصلا این ربطی به امور مالیاتی نداره، مال بانک مرکزیه، قواعد بانک مرکزیه که الان بانک مرکزی الان من نامش رو بهتون براتون میخونم، این چیز رو اگه پیدا بکنم یک لحظه که در وزارت اقتصاد دارایی اینو به چیز نامه زدن به رئیس کل بانک مرکزی، گفتن این پارسال هم نامه زده دقیقا گفته که اینها، حالا من الان پیدا کنم براتون میخونم که متوجه بشید. برای این حساب تجاری وقتی که اینجا اینا رو آورده، اینا رو میاد مبنا قرار میده. حالا هر دو شما اگر دیوان رأی داده، رأیش هم درسته، کلا باید بیاد اینا ابطال بشه دیگه. حالا اینو پیگیر کنید، پیگیر کنید. چرا عمل نشده؟ چرا تا الان عمل نمیشه؟ خب دیگه پس اون یک جاش مشکل داره. در صورت اون پیگیر. خب دیگه حالا من اصلا جایگاه ندارم که اون.
بله.
بله خشکم. خشکم.
سوالاشون
رسم جلسه برای اینکه مکتوب بکنن، بله. این رسمی داشته باشه، حالا باز اگر سوالی نیاز بود که توضیح شفایی داشته باشه بعد از اینکه طرح باشه خود دوست رسمی درست.
من اینو
الان پیدا کنم فقط یک دو تا مطلب دیگه دارم من تموم کنم، بعد سوالاتون رو. ببینید یک مطلب دیگه فقط من بخوام، الان مثلا این یک پرونده هستش که مالیات مخصوص در نهایت صفر اعلام کرده. دستگاه پست 6 میلیارد کار کرده، 7 میلیارد کار کرده. خب شما همین رو ضرب کنید، ضرب داره 60% بکنید، ضرب داره 30% بکنید، 50 میلیون هم کم کنید باز به مالیات میرسید، ولی مالیاتی که اینجا براش پیشنهاد داده صفر. پس به نفعشه که بره اظهارنامه بده. من همین روشی که دارم میگم این مبلغ رو ما داریم، حالا شما برو اظهارنامه معمولی بده، اظهارنامه معمولی بده، به جای 6 میلیارد بدی 3 میلیارد، ایبی نداره. شما اظهارنامه معمولی بدی 3 میلیارد، 6 میلیارد کردی 3 میلیارد. خب اون اظهارنامه من رسیدگی میکنم، این اطلاعات من دارم، من نمیتونم اینا رو نادید بگیرم. دادستانی انتظامی مالیاتی ما بالا سر ممیز مالیاتیه. این 6 میلیارد من اطلاعات دارم، 187 تومنم تازه از ارزش افزوده برای پرونده دارم. در هر صورت اینا اطلاعاتی که براش دارم. حالا شما باید بیای اثبات کنی، یعنی من معدی رو بخوام میدونی وقتی اظهارنامه میدی روش رسیدگی چطوریه؟ دعوتنامه اسناد و مدارک به شما ابلاغ میشه، ابلاغ میکنن میگن در فلان روز تمام اسناد و مدارک که داری بیار، حسابای بانکی تو بیار، ریز حسابای بانکی تو بیار، ریز گردش بانکی تو بیار. مثلا شما برو دقیقاً این حق و تحریر تو بردار بیار، حق و تحریر رسمی تو بردار بیار، اینا رو باید مدارک و مستندات بیاری. اینجا باید وظیفه شمایی که رو اثبات بکنی که 3 میلیارد درسته. اگه 3 میلیارد درست بود منم اظهارنامه رو تایید میکنم، اگه نه که باز رسیدگی میکنم براش 6 میلیارد میگیرم. وقتی که 6 میلیارد بگیرم دیگه مالیات فقط همین 6 میلیارد باشم، با همون قواعدی که هم اضافه نکنم به این مالیاتت میشه 10 میلیون تومان. همین مالیاتش الان حساب کنید 10 میلیون تومان میشه، همین معمولیش حساب کنید 10 میلیون تومان میشه با همین اطلاعاتی که الان اینجا هست. بنابر این حتی نگاه کن اینجا نمایش جزئیات داره، نگاه کن جزئیاتشو که بزنید وارد میگه، یه کد پذیرنده چیه، شماره پا تعداد 2197 تراکنش داشتی در طی سال، اینقدر مجموع گردشش بوده. حالا برو پرینت 2197 بگیر از بانک، بیا یکی یکی یک شو اثبات کن که مال این شغل من نیست. این اثباتش به عهده شماست. نه خب حالا ما اینطوری عمل میکنیم، شما بیاین دیگه، حالا اگه رأی دیوان به نفعتون بیاد نه برگتون رو بشکنید دیگه. چی میگم من صحبت دیگه ای ندارم. بله اثبات باید بکنید دیگه، یعنی باید بیاری که ببینید چی مشکل. نه درآمد داشتی، درآمدت اگه مال حق و تعییرات، باید شما یک سیستم خاصی داری برای حق و تعییرات دیگه، باید از اون بگیری دیگه، از اون باید آمار بگیری. آره آره ولی خب آره زمین نامد بود. بعد این ما و تفاوتش چیه؟ الان من شما میاری 2 میلیارد، خب ولی من الان 10 میلیارد، اون 8 میلیاردش چیه؟ توضیح میدی؟ آره خب باید او رو بگی. نه ما باید برای 2 میلیارد قبول میکنیم، برای با اون ضریب سود اون 8 میلیارد دیگه تو باید برای ما مشخص کنی چیه. باید مشخص
دیگه.
آره 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 ایناش دیگه یک مقداری خب نه خب شما ما هم یک مقداری چیز داریم، انعطاف داریم، اونطوری هم نیست که نداشته باشیم، یک درصدش انعطاف داریم. در صورت سوالا رو در خدمتتون هستم.
آقای دکتر در رابطه با یک هفته پیش بود من یه نامه‌ای دیدم که آمار سردفتران رو اداره ثبت به اداره مالیاتی داده بود، یعنی خراسان رضوی، و ارسال کرده بودن به تهران. اگه اون رو مثلا او اطلاعات ما بتونیم بگیریم و در اختیار سردفتران داشته باشیم که مثلا میزان حق و تحریرشون هر کسی مشخصه الان، یا این یه پیشنهاده که بر اساس اون، چون اینو اداره سب به اداره امور مالیاتی داده بود، الان اون یه رو نوشتی از اون بگیرین و در اختیار ندارین که میزان حق و سرزه بر اساس همون هم برن چی داشته باشن که مقایرت نداشته باشن.
اینا
هم
که اجرام
داریم دیگه، اگه دارین که بر اساس همون محاسبه کنین. من الان به جناب آقای پرنده گفتیم ما سب میکنیم تا دهم. اگه تا دهم برای شما مبلغی پیشنهاد شد، خب شما میایید توی چیکار میکنین؟ اونو محاسبه میکنیم، فرمولشی که ما به شما گفتیم ببینید مالیاتتون همونه، برین اوکی کنید و تبصره رو تایید کنید. در غیر این صورت هم بر اساس همون فرمولی هم که ما گفتیم شما یک میزان حق و تحریر داری، خب 40% که هیچی میره برای سردفتریا رو کارمندا و اینها، و مابقی میمونه به 60%. این 60% رو ضرب در اون اینتاکود میکنید، بعد معافیت ازش کم میکنید و مابقیش هم میره تو نرخ. نرخ که رفته اگر ببینید با اون مبلغی که بهتون پیشنهاد شده مطابقت داره یا اختلاف ناچیزی تاییدش کنید، اگه نه برید اظهارنامه بدید. یه مطلبی رو که میخواستم اینجا الانم به همکاران ما، چون گفتم آقای پرنده استراحتی داشته باشن، یه مطلبی رو که داشتم به سردفتران گرامی تذکر بدم، نگاه کنید شما میایین خب 60% رو که گذاشتید کنار، یعنی 60% مال خود، 15% دارین به دفتریارتون میدید، 10% هم مال کانون، 15% دیگه بلا تکلیف میمونه، یعنی 15% کارمندانتون حتما ماه به ما باید لیست حقوق کارکنانتون رو ارائه بدید که اون 15% باز من پرونده‌ای که دیروز گفتم رسیدگی میکردم، بنده خدا میگفت خب حوزه مالیاتی اون اینجوری دفاع میگفت آقا اینا به ما میزان چیز ندادن، یعنی حقوق کارکنانشون رو اعلام نکردن و ما تعدیل مالیات و حقوق ندادن، ما به خاطر همون در نظر نگرفتیم. گفتن نه، این کار شما غیر قانونیه، شاید دفتریار اظهارنامه نده، پس باید 15% رو بکشی رو مالیات سردفتر، این کار غیر قانونیه. حالا برای اینکه این مشکل دوچار نشه، خب شما اگه از اون مبلغی رو که گرفتین ایکس ریالش میشه مال کارمندان، کارمندان هم برای که در آینده بتونید شما دفاع کنید باید برین ماهیانه لیست حقوق کارکنان رو هم فروردین از فروردین ماه هر ماه به توی سایت ابلاغ کنید به اداره دارایی، در غیر آخر سال هم با ایدی پاداش یه برگ تعدیل تهیه کنید و تعدیل رو بدین اداره دارایی، که اون موقع که زمانی که چیز میگه آقا مثلا به عنوان مثال آقای دواغ درسته دید. آقای دواغ دو تا کارمند داشته درست اعلام کرده و اینو چیز، نه از اون آقای دواغ جریمه ماده 197 نه 197 میگه که اگه لیست ارائه ندید 2% جریمه میگیریم، و 199 میگه اگر شما مالیاتی که مشمول شده پرداخت نکنید مشمول 10% جریمه هست و بر ازای هر تأخیر، هر ماه تأخیر 2.5% هم به اون جریمه اضافه میشه. پس شما محبت کنید برای اون 15% سهم کارکنان یه زحمت ماهیانه لیست حقوق اینا رو بفرستید و در آخر سال همراه با ایدی پاداشی که به اینا میدید یه برگ تعدیل تهیه کنید، برگ تعدیل تا پایان فروردین ما به اداره امور مالیاتی ارسال کنید.
ببخشید توی لیست حقوقشون الان 3-4
بله اون میزان حق و برای حق و تحریری که در نظر گرفتیم اونا حوزه مالیاتی 23% بیمه سهم کارفرما رو که شما پرداخت میکنین اونو در نظر میگیره، شما 23%شو میدین به بیمه، مابقیشو میدین به کارمند، اونو ما در نظر میگیریم که زمانی که میخوام محاسبه کنیم.
ببخشید آقای پرنده جان، اگر اجازه بدید چون وقتم تمام شده جلسه ما، سوالی که مکتوب اومده یا اس ام اس کردم، چون احترام بذاریم به دوستانی که گفتین پیام بدون قبلش که نرد داشته باشه جلسه. ببینید یک سال راجع به بحثی فرمودید که مبالغی به حساب ها واریز میشه، حالا چه یه حساب رو تجاری بکنه این چه حساب خودش تجاری معرفی شده، مبالغ بهش واریز میشه. حالا دوستان پرسیدن که اگر از حساب خودمون به حساب دیگری جا به جا بشه پیش میاد از این بانک اون بانک، اینها باعث
نه تمام حساب هایی که بین خود فرد هست همه خارج میشه، خالص سازی میشه، اونا لازم میشه. بله بله، فقط من همین مطلب در رابطه با حساب سوالتون مرتبط با همین بخشنامه هست من الان گفتم. ببینید تاریخ 2/11/402 این همین پارسال بهمن ما، آقای هادی خانی معاون وزیر امور اقتصادی اداره به رئیس مرکز اطلاعات مالی نامه زده برای آقای دکتر فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی، نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی. یعنی چی؟ یعنی همین که شما میایین پیش من حساب کسی دیگر رو بهتون مشخص کنم، میگم کارت به کارت کن به اون حساب، یعنی مدیریتش میکنم. الان متاسفانه الان سازمان امور مالیاتی، الان بقیه‌اش رو میخونم، حالا مربوط به سمت شما نیست، سمت شما یک چیز مشخصیه، باید هم حق و تغییرات یک جا بیاد و چیز نداره. ولی خب خیلی ها چون از دو سال متوجه شدن که کارت به کارت یعنی دستگاه پوز مبنای مالیات هست، الان تمام یعنی اینو با چیز به صورت جدی دارم میگم، یعنی حدود 90-80% اینطوری شده دستگاه پوز تمام صنوف، اونایی که با پوز کار میکردن نسبت به پارسال کاهشی بوده. یعنی چی؟ یعنی ما اینقدر تورم داشتیم، اینقدر چیز داشتیم، باید کاهش داشته باشه این اون مبلغ جمعش. خب اینا مدیریت کردن، سازمان هم اینا رو متوجه میشه، میگه اینا مدیریت دارن میکنن، به حسابهای دیگران دارن میریزن، حالا حساب کارمندش میریزه، حساب اعضای خانوادهش کارت به کارت میگن، حالا به هر دلیلی، حالا ما بوناش کار نداریم، اصلا میتونن این رو مشخص کنن، میتونن مقابله بکنن باش. در اصل این نامه اومده داره میگه که نظر به استفاده برخی صنوف از حساب‌های نیابتی ببیجه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور با نظر داشت اطلاعات دریافتی از آمار تراکنش‌های سال 1401 که افراد فاقد پرونده مالیاتی بودند، در الگوی 100 تراکنش دریافتی در ماه به ارزش حداقل 35 میلیون تومان برای اینا گفته باید حسابشون تجاری بشه. نامه مبارك 2/11/402 اینی که گفتم 100 30
هم 100
بله هر دو تا با هم. خب سوال دیگه چی میفهمم
در رابطه با اینکه حالا شما تو فرمایشتون اشاره کردین که اگه خرید و فروش ماشین حالا یا ملک یا هر مسئله دیگه داشته باشید لحاظ میشه و اینکه وام میگیرن، وام به حسابشون واریز میشه، آره. پول وام یک جا واریز بله. میشه، اینها رو چی کار باید بکنن؟
ببینید پول وام رو گفتن که پالایش کردیم، یعنی وام ها هم اگر از طریق بانک تو عنوان تحصیلات گرفته شده تو این آماری که براتون برای تبصره یا برای اطلاعات داده میشه این پالایش شده، به دو تا مورد پالایش شده، یکی حساب به حساب خود فرد از حساب های مختلف و وام های دریافتی، اینا پالش، اینا کسر شده. خب ولی باز هم خودتون میدونید دیگه چه کار هستین، چطور حساب، اگر فروشی رو میبینید براتون لحاظ کرد، یعنی اون وام رو هم شما میدونید که حسابتون وام هم در یک پرینت حساب بریم بگیرید، اینا حتی اگه در جریان نیستین سرجمش گردشتون رو میبینید، با وام رو سازمان ما گفته که اون رو لحاظ نکردیم، ولی برای خودرو و ارزن بزرگتون ملک چون سازمان متوجه نمیشه دیگه این خودرو فروخته یا ملک فروخته، این پولی که اومده، این اگر بازم میگم طرف اون مالیات آخر نگاه کنه، این اگه مالیات آخر با حجم کاری که در طی سال کرده متناسبه که هیچ بره تفسیره، اگر نه متناسب واقعا نیست، چون واقعا یک خونه چند میلیاردی رو فروخته دیگه، چند میلیارد خیلی رقمش بالای اومده تو حسابش، این باید بره اظهارنامه معمولی بده. حالا در انتها یک چند دقیقه من وقت بدین، حالا بعد از سوالا من نحوه پر کردن اظهارنامه رو نگفتم، اون رو کامل یک در حد 5 دقیقه توضیح بدم، اون رو باید حتما بره اظهارنامه معمولی بده، حتما باید اظهارنامه معمولی، یعنی پیشنهاد ما 100% اینه که اظهارنامه معمولی بده.
ببینید در شهرستان تایباد خواهش میکنم سوال رو مکتوب کنیم، این بی‌نظمی ایجاد میکنم، من عذرخواهی میکنم.
اون چون سوال من بود شما مطرح
کردید، آها سوالتون بود.
اگر آقای پرنده بیا داخل مبلغ اون تراکنشی که معامله ملکی انجام شده کمتر از اون 18 میلیارد تومان باشه، بازم بره اذانه رو پر کنه؟
بله میتونه. آره میگم خودت باید باشه، چون شما زیر 18 میلیارد به شما اجازه تبصره داده، خب مالیات برات اعلام کرده مثلا 30 میلیون تومان، خب سرجم. حالا یه قسمتش هم خونه بوده فروختی اومده تو هم حسابات، ولی اگر 30 میلیون تومان به حساب کار به نظر خودت مالیات منطقی هست برای خودت بس. که برو همون تبصره بده دیگه، راپای امثال منو وارد نکن تو پروندت، خب. ولی نه میگی نه واقعا من 30 میلیون تومان نیست، مالیات من باید مثلا در حد 2 میلیون 3 میلیون 10 میلیون باشه، خب اینو دیگه باید بری اسانامه بدی، ولی برای اون مدرک داشته باشی.
خب مدرک برای خونه که
مشخص، بله تموم دقیقاً قولنامه، بله تعویض فلاکش هست چیزش اینا دقیقاً ملاک میده.
برای خونه یا ماشین هستش کلا از درآمد
خارج کنی دیگه، تو اسانامت اونا رو اصلا نیاری، اصلا جز درآمد نباید تو اسانامت بنویسی دیگه. آره دقیقا تو اسان. حالا من نحوه تکمیل اسانامه رو میگم که چطوری باید این اعداد رو وارد کنیم. میگم
همکاران ما در تایوان یه مشکلی دارن، پیام فرستادن برای شما، حالا میدونم بحث استانی هم حتما شما
بله.
در اونجا همکاران مالیاتی بهشون اعلام کردن که تفسیر سخت شامل شما دفاتر اسناد نمیشه،
نخیر.
یعنی نپذیرفتن. حالا یا اینکه تفسیر صد رو اگر استفاده کردن اون کار و حالا همکار ما استفاده کرده فرستاده، دوباره اومده بررسیش کرده، تفسیر صد رو بررسی کرده،
سنوات گذشته رو دارن میگن.
آره میگن سنوات گذشته.
آره ببینید
در سال 99
بله ببینید ما یک مطلب کلی داریم، امسال هم هست این مطلب، این مطلب کلیه، میگه اگر شما از امسال دیگه نیست، یعنی این سالهای گذشته بوده، میگه مثلا برای 99 اینطوری بود، یک حد نصابی داشت دیگه، مثلا میگفت زیر 7 میلیارد تومان باید تبصره بده، خب کسی بوده که بالای 10 میلیارد بوده ولی رفته تبصره داده، خب این میشه از تبصره خارج، دیگه تبصرهش خارج شده. یا مثلا تو مبلغ تو تبصره به شما یه قسمتی داره، یک باکسی داره میگه فروشت خودت اعلام بکن. نگاه شما زیر 18 میلیاردی، از یک ریال تا 18 میلیارد زیر 18 میلیارده، درسته؟ همه اینا میتونن تبصره بدن. بعد میگه فروش خودت خودت اعلام بکن، خودت هم یک چیزی رو ابراز بکن. فروش کم بزنی مالیاتت کم نمیشه ها، خب اما فروشت زیاد بزنی مالیات تبصره تو یکم زیادتر میکنه از اون چیزی که، یعنی واقعا خودت مثلا سیستم میگه 500 میلیون فروش داشتی ولی خودت میدونی که نه با من واقعا 700 تومن، این سیستم اشتباه کرده. اگه آدم صادقی باشی باید بری 500 رو بکنی 700، خب و تبصرت هم یک مقدار پلقی میره بالا مالیاتش و مالیاتشو میدی. حالا شما این صداقت رو نداشته باشی، 700 بوده اومدی همون 500 تقیقه اومدی 400 نوشتی، اصلا 300 نوشتی، ولی مالیاتت هم بازم کم نشده، مالیات با همون 500 بعد یه میکنن 300. خب سازمان میگه بعدن ما در طی سال اگر اطلاعات دیگه خود سازمان باز پالایش میکنه، یک دفعه میبینن اینجا قاطی کرده اطلاعات این بیشتر بوده، اطلاعاتی به دست بیاره که 15% اختلاف، بیشتر از 15% اختلاف داشته باشه با این چیزی که شما اعلام کردی، شما از تبصره خارج میشی، میشه عدم تسلیم اسناد. متوجه؟
اطلاعاتی که به دست میاره بازم به سقف نرسونه.
بله بله زیر 18 میگم الان شما بود، شما مثلا بوده فروشت باید میزدی 1 میلیارد و 300، خب زدی 1 میلیارد تومان فروشت، باید یک این بیشتر از 15% اختلاف داره دیگه، خب تا 1 میلیارد و 150، یعنی اگه 1 میلیارد و 150 بود شما 1 میلیارد اعلام میکردی سازمان گذشت میکرد، 150 میلیون تومنشو گذشت میکرد با فروش. اما شما فروشت اثبات شده که 1 میلیارد و 300، اما شما زدی 1 میلیارد تومن، چون بیشتر از 15% اختلاف داره شما از زیر 18 میلیاردی ولی از تبصره خارج میشی. اینو دلیلش اون موقع همین قوانین بود.
در حال حاضر اون عدد ابرازی رو میتونیم نزنید و سامانه ایرادی نمیده، سابق ایرادی دیگه،
بله.
اگه فیل رو پر نمی کردیم بله. نمیذاش بریم مرحله.
آره الان میذاره بله. نه میگم این امسال اصلا مورد تو بخشنامه شرطه اومده ها، تو دستورنامه، ولی توی عملیاتی که اینو انجام دادن این رعایت نمیشه، ولی این مورد تو سالهای گذشته بود، اگر خاطرتون باشه باکسی داشت دقیقاً، ولی الان آره حرف شما درسته، رد میشه. ولی باز هم من که اگه به عنوان مشورت کننده از من، چون ببخشید ما قوانین خودمون رو وقتی می‌بینیم دو روز دیگه نقض می‌کنیم، سیستم خودمون رو شاید دیدیم چیز کردیم، چون تو خود دستورالعمل اومده، این تو خود دستورالعمل، دستورالعمل من به شما میگم چیز کنید حتما منتشر بکنید، آوردم دستورالعمل رو. خب دستورالعمل این مطلب اومده تو دست، ولی تو خود فرم این نیومده. حالا پیشنهاد ما شما با صفر هم که بزنی، خب وارد میشی، ورود پیدا میکنی، فروشات رو ببین، یک برگشت بک داره، یک برگشت داره، برگشت بزن دوباره فروش درست بزن. پیشنهاد من الان هر کسی که اومد، شما حتی فروش اشتباه زدی، یک ریال زدی، برای اینکه رد بشه رو یک فروش میدی، رد کردی، رفته داخل، میبینی مالیات هم پیشنهاد، فروشات رو میبینی دیگه، به یک مبلغی منطقی قبول داری، درسته؟ برگرد برو اون فروش درست کن. پیشنهاد من اینه که اون فروش درست بکنید. بخشنام خود دستور من هست که این دستور من رو بهتون میدم که اینو تکثیر کنید بدید. خب سوال بعدی، این دو تا ارائه بدم اونم؟ آره
سوال مقدار تکراری هست.
بله پس شما باز دیگه دو تا سوال دیگه پیدا کنید. آره اسارنامه من ببینید، نکات ضروری تکمیل اسارنامه اشخاصی گروه اول. خب ببینید، حالا من این گروه بندی رو اینجا لازم میدونم که یک توضیح بدم. ما سه تا گروه داریم، سه تا گروه شغلی داریم که دقیقا تو اسلاید هست و بعد مطالعه کنید، ولی میگم بهتون گروه بندی مبناش برای اظهارنامه 1402 برمیگرده به اظهارنامه 1400 شما، خب، یا به فروش قطعی شده دیماه 1402، یعنی برگ قطعی، آخرین برگ قطعی که بهتون ابلاغ شده در 1402 تا دیما، خب 402 تا، نه تا 402 تا پارسال، الان ما 403 ایم، نه تا آخرین برگ قطعی که تا پارسال بهتون ابلاغ شده، خب، و یا فروشی که تو اظهارنامه دو سال قبل، الان مثال اظهارنامه 402 رو میخوام بدیم، اظهارنامه 400 اگر بالای 30 میلیارد تومان باشه، اینا میشن گروه اول که شما نیستین احتمالا، بالای 30 میلیارد. حالا همین موضوع بین 10 میلیارد تومان تا 30 میلیارد تومان باشه میشه گروه دوم، زیر 10 میلیارد تومان باشه میشه گروه سوم، که اکثرا گروه سوم میشین. اوکی اینجا متوجه شدین این فلسفه گروه بندی؟ یک سری افرادی هم داریم تو گروه اول که فارغ از درآمد، خب فارغ از درآمد گروه اولن، فارغ از درآمد، این یک ریال هم داشته باشید، اونا اینن دارندگان کارت بازرگانی، صاحبان کارخانه ها، صاحبان هتل های سه ستاره بالا، صاحبان بیمارستان، زایشگاه، کلینیک تخصصی، صاحبان مشاغل صرافی، فروشگاه زنجیره‌ای، صاحبان مؤسسات حسابرسی و حسابداری، صاحبان مؤسسات حمل و نقل موتوری زمینی دریایی. پس این 8 گروه بدون مبلغ جز گروه اولن که شامل شما نمیشه، بقیه هم دیگه برمیگرده به فروش ابرازی شما تو اظهارنامه سال 1400 یا آخرین برگ قطعی که پارسال به شما ابلاغ شده. مثلا برگ قطعی سال 1399 یک دفعه پارسال بهتون، اگر تو اون فروشتون بالای 30 میلیارد تومان بود میشه چی؟ گروه اول. بین 10 میلیارد تا 30 میلیارد بود میشه گروه دو، زیر 10 میلیارد میشه گروه 3. پس این گروه بندی رو ملاک خودتون داشته باشین. خب حالا من گروه اول رو توضیح میدم که شاید شما جزء گروه اول باشین. ببینید دوستان، ما تو گروه اول گروه 3 رو بگیم دیگه، وقت نیست
نداریم.
آره آره خب بله وقت هم نداریم. خب برای گروه دو سوم یک جدول خیلی مهمی هست، جدول سود و زیان. ببینید دوستان، فروش کالا، درآمد حاصل از ارائه خدمات. خب شما حتما و حتما باید درآمد حاصل، چون کالا که نمیفروشی، یه وقتی میره یکی اظهارنامه پر میکنه، هم درآمد از صنف خودتونا میره، هم فروش کالا میزنه، هم این یک راه رو باز میکنه برای همکار ما، یک آتوی گیر بیاره که بگه تو فروش کالا هم داشتی، حالا بیا اثبات کن که من فروش کالا نداشتم. خب شما درآمد حاصل از ارائه خدمات داری، پس تو درآمد ارائه حاصل از خدمات چی رو باید وارد کنی؟ کدوم؟
30%؟
نه نه نه، کلا 60%. آره 60% وجوه دریافتی بابت حق و تحریرتون اینجا یک هستن، اصلا بزرگان هم هستن که پروندهشون کتمان گرفتن، همین پرونده اومدن همون 30% رو 30% بعد از 60% سود رو اومدن تو فروش اعلام کردن. خب تو فروش توی حساب درآمد خاص خدمات یعنی سود رو وارد کردن، تو هزینه هم چی وارد نکردن. خب این میشه کتمان. بعد میایم ما فروش پیدا بکنیم، این کتمانه. شما درست عمل کردی، مؤثرش هم درسته، ولی این کتمانه. شما فروش رو کم اعلام کردی، فروش شما 60% حق و تحریرته، 60% حق و تحریرته اینجا وارد نکردی، کمتر وارد کردی، سودتو وارد کردی. یعنی بعد 30% یعنی 30% 60% وارد کردی، نه 60%. بعد هر چی بود 30%ش میشه سود، 70% هزینه. اون 70% هزینه رو اینجا وارد کن. حالا اگر نمیتونی تفکیک کنی، تفکیکی داره اینجا، هزینه اجاره محل داره، هزینه آب برگاز داره، سایر هزینه، تو سایر هزینه ها بزن، ما قبول میکنیم ازت. متوجه چی میگم؟ اسناد مدارک هم باید داشته باشی، تو اسناد باید اسناد مدارک هم داشته باشی، ولی کلا برای شما باید اسنادنامه که پر میکنی اگر میخوای درست. بله بله بله، سومی. آره اسناد معمولی که داری پر میکنی. بله نه نه نه، بکن 60%ش میشه فروش شما تمام. اون 40% که مال شما نیست، 10% مال کسی دیگه، 15% مال کسی دیگه، 15% اون که هیچی، 60% میشه فروش شما، یعنی درآمد شما. ما از درآمد که نمیخوایم مالیات بگیریم، ما از سود مالیات میگیریم. ما میگیم صنف شما 70% هم هزینه های دیگه داره، هزینه های دیگه داره 70% شو. برای ولی برای اینا یک مقدار مدارک باید جمع کنین ها، وقتی اصرارنامه اگه توی تبصره بدین ما مدارک نمیخوام، ولی اینجا که عدد وارد کنین مدارک هم باید داشته باشین، اینطوری هم نیست. بله باشه.
وقتی این تاکورد عمل میکنی یعنی که دیگه علل رسیه،
شما مدارک
لازم نداریم.
نه نه میدونم، ولی اینجا بله نه این تاکورد نیست. نه من میگم اصرارنامه که میدین، نه این اصرارنامه، من میگم اصرارنامه بر مبنای اون تاکوردی که وقتی علل رسم شد دیگه ممیز مالیاتی، چه اینتاکود بگیره خب بر اساس علرست بکنه، چه بر اساس شما حتی سود تو میتونی بیشتر کنی، یعنی هزینه تو بیشتر از 70% وقتی اصلاح میدی باید هزینه تو بیشتر نشون بدی. نه اعمال نمی کنیم، من دارم میگم که شما حداقل با ضریب اینتاکود ملاک به عملت باشه. تو من ممیز میام، شما اینجا میتونی فروشته که درست باید بزنی همون چیزی که هست. خب بعد میای هزینه رو، ما گفتیم 70-30 دیگه، شما اصلا میگی من 85 هزینه همه، 15% سودمه، ایبی نداره. شما بیا بر اساس 85 بزن اینجا، ولی مدارک مستند داشته باشی من مجبورم قبول کنم. ولی منی که رد بکنم، هم این اصلاحات رو ردم بکنم، در نهایت با همون بازاری به این تاکوت باید بگیرم دیگه 70-30. یعنی میخواهی که شما اصلاحنامه هم بخواهی درست بدی، یک 10% مثلا تلورانس داشته باشه بازاری به این تاکوتت. یعنی من میگم هدفمند اصلاحنامه تو بده، رو هوا اصلاحنامه ندی. این منظور من اینه، متوجه شدی؟ این اصلاحنامه این اصلا به ضریب اینتاکود، ولی میگم بیسش رو با ضریب اینتاکود شما در نظر بگیر.
توجیه یعنی... این 70% همین ارائه ضریب
اینتاکود نه 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 توجیهش نه. نگاه کن شما باید هر چی اصلا شما بیا زیان بده، میگی سودت 60% فلان شد، هزینات بده برای همه اصلا شما بیا زیان بده من. تو قسمت هزینهات تو فروش تیکتمان نداشته باش، تو هزینهات هزینه زیاد اعلام کن، ولی مداره اصلا شما مثلا هزینه بیار برای من که من اینجا تعمیرات داشتم، هزینه کردم دیگه، اومدم هزینه زیادی انجام داد، امساله رو هزینه کردم، درآمدی که داشتم هزینه کردم تو اینجا. مستندات، فاکتور رسمی، مستندات داشته باشی، فاکتور رسمی داشته باشی، ممیز مجبور رو و تو اسناد مدارک بیاری بهش بدی، اظهارنامه برای این میدی دیگه که تبصره هم ندید، اون مالیات تبصره هم نپذیرفتی. یک دلیل تبصره از اظهارنامه. بله بله،
اگر من نخوام اسناد مدارک
ارائه بدم، آره تبصره،
من با استناد به این تا کد دارم بله. مالیات ارائه
بله. بله.
ولی اگه دو تا دونه مدرک بخوام ارائه بدم دیگه نمیتونم از این تا کد استفاده کنم.
بله.
باید خالص یعنی ناخالص فروشم رو اعلام کنم.
بله. بله.
ریز ریز از اینا
ریز ریز از اینا تام
بگیر. از این تا کد خیلی هم بیشتره.
منم همین رو میگم. بله. بله. بله، پذیرفته میشه. اگر اظهارنامه پذیرفته نشه برمیگرده، من ممیز برمیگردم فروش تو زد در ذریب این تا کد.
اگه هیچ مدرکی ارائه نردم
بله. آره یک زمانی شما اظهارنامه میدی بله. الان به خاطر چی میدی؟ فروشات درسته، نگاه کن فروشت تو هزینه ها چیزی نداری خب، اما فروش تو میای اثبات میکنی به ممیز مالیاتی، الان دیگه نگفته که حتما تو ما میتونیم فروشتو قبول کنیم بعد هزیناتو که قبول کنیم بعد ببریم تو ضریبه این تا کل. متوجه منظورم چیه؟ شما قسمت فروشتو تعدیل بده به خودت، یعنی اثبات میکنی که اینا فروش نیست، درآمدی نیست، ولی تو هزینات با هزینه این تا کد ما میپذیریم. متوجه منظورم چیه؟ بعد که ببریم هم اعتبارنامه‌تو ببریم تو ضریبه هم قرار بدیم، بازم آره 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 بله بگین توضیح بدین که متوجه باشن که بله
فرمودین تعمیرات داریم بعد میایم
بله
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 از اینه بنایی را فاکتور میاریم.
بله درست.
بعد دیگه نمیتونیم بگیم که ما هم این تکل داریم هم این هزینه ها را
نه دیگه بیارم. نه نه نه
یعنی سی رو بزن اینم بهش
نمیشه دیگه اون که نمیشه
یعنی ما از بله. مالیاتی این کار نمیکنه
نه اصلا نمیتونه
که الان رست 30% رو برای بله.
کنم 30% چی؟ 30% فروش 30% فروش حالا فروش تو اینجا درست آورده باشی؟ آره نه نگاه کن ما اول اینکه میگیم شما برین تبصره بدین، خب تبصره رو شما قبول نمیکنی دیگه، میخوای بری اظهارنامه بدی. خب من میگم نکته اول تو اظهارنامه اینه که فروش رو درست بزنی، فروش واقعیت که میتونی اثبات بکنی دیگه، فروش راحت‌تر میتونی اثبات بکنی تو هزینه ها. خب فروش رو که داشته باشی حتی من اظهارنامه نپذیرمم و مبنای فروشت میبرم تو ضریبه این تا کد، اما نه اگه هزینه هاتو بتونی اثبات کنی که دیگه دست من بسته، من 100% همه هزینهاتو میپذیرم. آره مدارک داشته باش.
بله ثابت شده. بله ما مثلا بحثی نداریم 40 درصدی که اصلا خارج بله. از ما یه سر دفتر 60% تعدیلشو میتونه ادعا کنه درسته؟
بله.
بعد یه آنی میاد هیچ چی ارائه میده بله. از نظر سند و بله. هزینه
بله.
هزینه های بیمارستان جرمانش
بله.
بله.
بله. همه اینا رو بله.
اگه اینا رو یک دونش نخواست استفاده کنه شما میگید با معیار 30% بله. کل درآمد 60%
بله.
میگی سود دینا
بله.
70%شو من پذیرش کردم ولی اگر بخواد یک فاکتور ارائه بده دیگه شما نمیایید وارد بشین به 30% یعنی 70% دیگه نمیپذیرید.
بله
دیگه میگن کل هزینه که تو داری میدی اینه و من در عمل دیدم و
بله.
مایزین
خب به نفعتونه کل هزینه رو ما بررسی میکنیم
دیگه. همکار ما باید در آورد
بله.
ببینه لیست هزینه هاشه میتونه درست
بله.
مستند
بله آره بعضی موقع شما اصلا نمیتونی هزینه جور کنید،
یعنی یه اصلا در مدیریت صحیح مثلا در مورد بهتر حاصل
بله بله
این تا کده خیلی به دردشون میخوره
بله.
یعنی اگه بخوام واقعا رسیدگی بشه
بله. بیشتر دقیقاً
حرف ولی بعضی اصلا هزینه ناخواسته بله. داشتن و میتونن از اونها استفاده
فقط نکته اینجا بله سی استفاده نکن، نکتهش اینجا که اونجا هزینه هایی که وارد کردن باید مستند باشه، اعدادی که وارد می‌کنی مستند باشه، مستند باشه قبول میشه بله. یک نکته دیگه هم که هست همین ماده 136
سایر درآمد رو توضیح بدین، شماره
4
رو خالی
گذاشتم. سایر درآمدی که دارین اگر تو کارتون درآمد دیگه ای دارین کار دیگه دارین تو اظهار باید اظهار کنید دیگه، این اظهار نامه
دیگه محاسبه
بله اینجا تو اظهار نامه نبیه، نه اظهار نامه که اصلا دیگه این اظهار نامه درآمد بنای هزینه اصلا کار نداریم ما به هیچ به ذریعه تو دنبال هیچ درآمد نه از اینه، شما هر چی درآمد داری از اینه
مش
نه نه
معافیت داره بعد 15% بعد 20% بعد 25% محاسبه میشه
بله بعد نهایتش که به سود میرسیم همون حساب بعد معافیت میخوره و بعدم میره تو ضرایبه ماده 131 بعد ببینید نکته بعدی هست، شما اگر وقتی اظهارنامه بدی ها انواع بیمه عمر و زندگی داشته باشی، معمولا شما بیمه جانبی عمر و زندگی که انجام میدی مدرک مستند داشته باشی، اینا از پرداخت مالیات مؤثر به مؤثر بیمه که موجب قرارداد بیمه عاید زینت میشود از پرداخت مالیات معاف است، یعنی اینا وجهش رو میتونی کم کنی. خب
یعنی از
بله سرمایه گذاری بله. و دومین مطلب هزینه های درمانی، هزینه درمانی انجام میدی اینا رو میتونی تو اظهارنامه بیاری باز از اون درآمد مشمول مالیاتت از سودت کم میشه، یعنی اینا هم یک نوع هزینه برات لحاظ میکنیم و قبول میکنیم. هزینه درمانی پرداختی هر معدی بابت معالجه خود همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل، اگر اینا هم تحت تکفلتون هستن میتونید اینا رو چکار کنید، هزینه درمانی رو که پرداخت میکنید با مدارک و مستند تایید پزشک اینا رو نگه دارید و تو این جدول مخصوص خودش بذارید و اینا هم از درآمدتون کم میکنه، یعنی مالیاتتون رو کم میکنه.
استفاده از این تا کد
نه دیگه، این تا کد نه دیگه، نه دیگه این تا کد این اظهارنامه‌ایه، این تا کد مالیات قطعی بود گفتم مثلا آخرش رو نگاه کن یک مالیات بهتون پیشنهاد داد، اینجا اظهارنامه‌ایه، درآمد فروش رو باید درست اعلام کنید، مخصوصا برای اونهای ما فقط میگیم که شما مثلا یه وقتی فروش دیگه ای داشتین این تا ذریب اون فرم تبصره به درتون میومد فروشتون رو اصلاح کنید تو اظهارنامه، بقیه‌اش هم هزینه تا جایی که میتونید هزینه. ولی یک زمانی هست همینطور که فرمودن شما واقعا نمیتونید مدارک مستندات حتی یک 5% هم نمیتونید. تا الان سازمان با اینترکد میگه 30% من قبول میکنم، شما 5% هم نمیتونید مدرک جمع کنید، بعد اونجا کلاه میرسه، یعنی کلاه میگه که مالیات سنگین رو بهتون میخوره. ولی اگر اظهارنامه معمولی دادی میتونی اینها رو هم بیاری، ولی توی تبصره اینا نیست، اینا همه تو دلش گنجانده شده دیگه، یک درصدی گرفته شده. ماده 137 داریم، بعد اینا هم تو همین جدول 1-8 هزینه درمانی و تسهیلات اعتباری مسکن، حتی اگر وام مسکنی دارین از خود بانک مسکن اینا رو میتونید اینجا ارزم به حضورتون.
یا اعتباری یعنی سود بانک
چی؟ تسهیلات اعتباری مسکن هست.
سودش؟
نه نه
خود وام،
اقساطش،
اقساطی که
هزینه تلف نمیشه،
هزینه بله بله بله. اینم دیگه تموم شد، یک سری سوالا رو ما اینجا آوردیم پاسخ که اینا رو بعدا مطالعه کنیم، یک سری پاسخ برای ابهامات عمومیه که چی هست اینا رو بعدا ما مطالعه کنیم.
شما با توجه به تجربتون نگهداری دفتر هزینه رو برای همکاران توصیه میکنید؟
بله اگر اظهارنامه میدن 100% اظهارنامه معمولی همون سومین مورد رو که دارم میدن حتما باید داشته باشید.
در عمل در مقایسه با استفاده از
اینترکد
بهتر هست،
یعنی که
معلوم
نیست، معلوم نیست
همونی که میگن. حالا من یه سوالی هم داشتم،
بله
مطلبی که خدمتتون عرض کردم در رابطه با این ماده 100 تا دوام برای همه ماها بیاد.
بله بله میاد، نه گفتم ممکنه نه، ولی برای 99% میاد.
اگر کسی
اگر نیومد و شما شرایط داشتید بیاین امور مالیاتی ما پیگیری میکنیم براتون، تیکت میزنیم پیگیری میکنیم. بله حوزه خودتون دیگه، حوزه خودتون مراجعه کنید، پرونده مالیاتی اداره خودتون مراجعه کنید انجام بدید. نه دیگه تا 15 وقت داریم دیگه،
اگه تا 10 اگه تا 10 این براتون
بارگذاری
شد خب، اگه نه برید اظهارنامه حالت عادی رو بدید. اظهارنامه هم که الان شما بدید الان هم که گفتن شما که اون 60% که قبول دارین دیگه، حق و تحریر خودتون رو قبول دارین، 60% هم که قبول دارین، بر اساس اون 60% برین اظهارنامه بدید. نه نه اونا حوزه مالیاتی هم فکر میکنم اونجا اوج کارشونه و اینو جواب ندن، یعنی واقعا هم باید اونا حق بدین. این که داره قانون میگه که آقا تا 10 ما به شما این تاکود میفرستیم، الان هم تو دست برای سردفتران نفرستادن، ولی برای دفتریاران بعضی از دفتریاران برایشون فرستادن. به هر حال خب اون دفتریارانی که الان برایشون فرستادن میرن میگن آقا 15% میزان حقش چقدره، بعد میدونه ضرب در ضریب 60%ش میکنه، بعد این میشه درآمدش، درآمدش رو ببینه، با معافیت هم به خودش بده، معافیت هم 745 تومن، 74500
47500
بزن 47500 به خودش معافیت بده، ببینه آیا این مالیاتی که گفتن همون مطابقت داره، بره تیک تایید بزنه، مطابقت نداره باید بره اظهارنامه بده، دوباره بره بررسی بشه.
خدمتشون عرض کردم که بعضی از همکاران مالیاتی گفتن دفاتر مشمول دفتری ثبت نمیشن، همکارم که جلو تشریف آوردن برای ایشون هم اتفاق افتاده، حوزه مالیاتی شهید کریمی
گفته چی؟
من اصلا دفاتر اسناد رسمی مشمول دفتری ثبت نمیشه.
نه من اصلا
آره گفتن اصلا دفاتر اسناد رسمی مشمول ما تبصره صد نمیشه،
یعنی تبصره ما اشخاصی که درآمدشون برای ما معلوم نیست، شما درآمدتون مشخصه، حالا یه قسمت هم که میگن کتما شده. بعد کلا
من الان اون مطلبی که آوردم داخل پن دفاتر اسناد رسمی اصلا فایل آموزشی خود سازمانه که برای ما گفت دفاتر اسناد
با ته بررسی که الان دادیم دو هفته
برای دفاتر اومد دیگه، نه دیگه مگه
نه برای
با همکارای خودمون؟
بله.
شما اصلا به اون کار
نگاه کنید خانم، اصلا دست هم اون همکار من هر چی گفته شما نگاه کنید. شما الان بهتون میگیم تا دهم ما اطلاعات سردفتران رو فرستادیم تهران، یعنی من بررسی کردم آمارشو از اداره سب گرفته بودن و ما چون با آقای دکترم خدمتشون عرض کردم که ما بریم چیکار کنیم یه نسخه هم بگیریم، اعلام کردن نه ما هر کدوم خودمون داریم. خیلی خوب اگه داریم، ولی آمارشو از اداره سب اداره سب
ما این تجربه ناخوشایند رو داریم. دو سال پیش که آمار ما رو سازمان فرستاد حسابدار اشتباه کرد.
خب نه الان شما الان خانم محمدی پناه شما الان فردا بدین تا هنوز تا آخر برش 15 روزه
بگی آقا
اون لیستی که به اداره دارایی دادی به ما یه نسخه شده، چون منم پیگیری کردم.
اصلا ما دست ما خارجه، ببینید اصلا این سایت رو سازمان، یعنی حتی ادارات کل استان ها طراحی نمی کنن. اطلاعات رو من براتون دادم، آیدی تو اجازه رو خواستم بدن. اطلاعات رو رئیس کمیته مرکز تهران کل سردفتران 8900 دفتر دفترخانه کشور رو در یک فایل اکسل داده به سازمان مالیاتی. ذریب انتخابم با هم دیگه تا توافق رسیدن، حتی ممکن از اینم کمتر باشه برای تفسیر سند، برای تفسیر سند. بنابراین اون بارگذاری ها انجام شده. اینجوری نیستش که مثلا میگن اگر مثلا این فایل ها رو تو استان بارگذاری نکنه استان معطل بمونه برای بارگذاری. سازمان تهران داره کلی
تهران کلی سیستماتیک، فقط مثلا تهران از استانا خواسته که یک سری از مشاغل خاصی رو خب که شامل معافیت های خاصی هستن، یا مثلا بیشتر شرکت هایی که توی مناطق آزاد هستن، شرکت ها اشخاص حقیقی که توی مناطق آزاد هستن و یک سری معافیت هایی دارن، اینا رو و مثل شما دفاتر اسناد رسمی یک سری اینها رو اعلام بکنه که این کدای اقتصادی اینها رو ویژه تر و با تعدیلات بیشتری تفسرش رو بارگذاری کنه. تفسرها بارگذاری میشه.
خب گفتن اعلام
نه تفسیر
یه عدد عادلانه نیست، باید بیشتر بشه.
بله
70% هزینه برای ما اصلا
دفتر. الان من همین موردی که حالا شما فرمودین گفتن نیست، الان من یک مورد تو همین استایگام اومدم، دفتر اسناد رسمی بود دیگه، براش مالیات قطعی مالیات تفسیر بهش پیشنهاد داده بود. خود
مقاول اصلا دفاتر مشمول مالیات
تفسیر نیست. اشتباه
بعد یه مسئله دیگه، من اظهارنامه 1401 کدسی دیگه می‌گردم، من طبق اظهارنامه‌ای که رد کرده بودم مالیاتم افساد پرداخت کرده بودم تموم شده بود. بعد رفتم اونجا میگم 5 برابر برای من مالیات کنید. بعد میگن این تراکنش رو شما بررسی کردیم و فلان اینا 4 میلیارد شما اضافه چیز داشتید. من بردم مدارک که من فروش داشتم، فروش آپارتمان داشتم کسب کردم. بعد گفتن 300 میلیون دیگه اضافه داره. برو صورت تحریر محضر رو بیار که اینم کم میشه. من تا رفتم صورت تحریر روز بعدش بردم، او خانم میگه نیاز به اون نیست، من گزارشم رو نوشتم دستشم نمیزنم.
خب اینا دیگه شخصیه، حالا اینا باید اعتراض کنید، بریم به رئیس ادارش بگین، به معاون مرحله بالاتر معاون بعدم اعتراض داشت. گفتم مراحل اعتراض ما
الان دو پرونده در مرحله بعدی
میگن شما میتونید اینو قبول کنید، میتونیم بفرستیم
اون مراحل دادرسی.
آقای مرکزی ببینید متاسفانه یا حالا قانون گذاریم تعمید دیده ممیز رتبه برای ما، یعنی رتبه برای داراییه، یعنی ممیز تشخیص داد، حتی رئیس بالادستیش نمیتونه بگه تو اشتباه کردی، فقط میتونه قرار داده کنه به این مایز دیگه بده. درسته؟
بله.
یه قمی مایز دیگه.
اون مرحله اول دیگه دست خودش
بود. نیستش که ما اگه مایز اشتباه گفت مثلا ما تونیم با مراجعه به رئیس کلن اون موضوع رو منتفی کنیم. به هیچ عنوان. یعنی درد همکارای ما اینجاست. ممیز یک پافشاری میکنه روی حرف غلط، ما باید دفاع کنیم تو رده های بالاتر که
اصلا من اینو
برام بندازن
که یه تازه دیگه جریمت هم بخشیده نمیشه. اول هم اوتیماتوم شو میده. من اظهارنامه قبل از این که اظهارنامه فصلی ما قبل از این
که اون که اوتیماتومش اشتباه، چون ما میدونیم تفکیک وظایف داریم، این که نمیتونه اون اعمال، چون ما یک قسمت رسیدگی داریم، یک قسمت وصول خدمات داریم. خب ممیزاش هم فرق میکنن. اون قسمت وصول خدمات شما میبینید تقسیط و بخشیدگی جریمه و اینها را اعمال میکنن. و این قسمت هم رسید. اینها معمولا چیز یک زمان چند سال پیش همه پرونده دست 0 تا 100ش دست یک ممیز بود، آره میتونست اعمال نفوذ کنه. الان اینا اعمال نفوذ نمیشه. خب میتونی شما درخواست به حق داشته باشین که بخشودگی جریمه شامل حالتون بشه بهتون داده میشه. اصلا این اینا که اون حرفیه که میخواد مثلا بترسونه. خب حالا من اینا رو که اصلا دیگه شما توجه نداشته
بعد ایشون گفتن او خانم گفته که من تغییر میدم که من حرف بزنم یا نه، گفته من تغییر نمیدم، گفتم خب گفته تغییر نمیدم. بعد ارزش افسوده قبل از اینکه آنلاین بشه من فصلی رد میکردم، هیچ مغایرتی هم نداشت. فصل آخر رو ارزشن یک مقدار خیلی زیادی مغایرت داده. میگم این بابت چیه؟ میگه چون مالیات مشاغل شما تخفیف دادیم، اینجا باید جبران شما پرداخت کنیم.
اینا تحلیلای دیگه من نمیشم میدو با تو بحث اینا موردی باید بیاریم.
اگر شما
تماستون
رو اعلام کنید همکاری که
دوست دارن، چون
شما
قبول زحمت خواهش میکنم. سلام. به هر حال با توجه به این که من 35 سال سابقه خدمت در اداره امور مالیاتی دارم و اکثر قدیمی ها میشناسیم دیگه، حالا جدید ها زمانی که من در سال 91 به عنوان رئیس گروه بازرسی اداره امور مالیاتی به دفترخونه ها مراجعه میکردیم تا سال 1402، 12 سال من رئیس گروه بازرسی بودم و به کلیه ریز اطلاعات دفترخونه یعنی همه موارد رو میدونم که چجوری رویه کارشون چجوریه و حتی رزومه هر کسی از دفترخونه ها رو میدونم که اینا در چی وضعیتی هستن کارشون چجوری اینا. به هر حال من با توجه به این 12 سال سابقه و پیشنهاد کانون کار مشاوره مالیاتی کانون و همکاران رو در نظر گرفت، یعنی به من محول شده. الان هر همکاری که اعتراضی داشت در رابطه با مالیات بیاد من راهنماییش میکنم و به هر حال همونطور که خدمتتون عرض کردم با توجه به دستور عملها و بخشنامه هایی هستش اینا، من دیروز پرونده رو که بستمش و مال یکی از همکاران شما بود از 38 میلیون مالیات به 12 میلیون رسوندمش و مالیات ارزش افزوده هم و همون تناسب کم شد به واقعیتی. علتش هم که ارقام رو محبت کنید شما در درجه ارقام الان بعضیا میان برای درآمد اون سود رو می‌نویسن، نه شما اون مبلغ اصل اون 60% رو به عنوان کل فروشتون در نظر بگیرید، 60% رو به عنوان فروش خدمات در نظر بگیرید و اون سود رو در آخرین مرحله می‌رسید که از اون سود هزینه ها رو کم کنید. همکاران نیومدن چیکار کنن؟ بیان این درآمد کل فروششون می‌رسن اونجا اومدن درآمدشون یعنی فروش رو ننوشتن سود رو نوشتن. وقتی که این سود نوشتن حوزه مالیاتی اومده کتمان درآمد گرفته و کلی جریمه کتمان و اون جریمه کتمان هم جریمه ماده 192 جریمه ماده 192 غیر قابل وقت ما دوچار خیلی مشکلات شدیم. و حال الان که من در خدمت هستم شماره تلفنم هست 0915 306 4036. از امروز تا آخر 15 مرداد ما که اظهارنامه میدین این با این شماره تلفن من تمام ساعت یعنی از 8 صبح تا 8 شب پاسخگوی شما هستم. حالا میخوان تو کانون باشه یا میخوان بیرون همه این موارد با دسترسی به سیستم های اداره امور مالیاتی هم میتونن توضیحاتتون رو بهتون بدن و کار این مسئله. و بعد هم اگه برگی صادر شده مثلا الان دوست عزیزمون رو دارم آقای مسیری رو دیدم که فرمودن برای من برگ صادر شده، گفتم همون اعتراض ثبت کردی کارتش کن دیگه مابقیش رو به من محول کن من برم اون پرونده رو سر سامون بدم، چون بعضی از همکارانش میان پرونده رو نیمه کاره یا مثلا به نتیجه مثل این پرونده یا آقا دیگه قرارش صادر شده اینها، خب این برای مرحله بعد کار مشکلیه. ولی اون مرحله که فقط جناب آقای نصیری اعتراض کردن من قول میدم به ایشون که من بتونم اون پرونده رو قشنگ با توجه به مستندات و بخشنامه ها و قانونی که هستش اونو بیام چیکارش کنیم، اونو به مالیات حقه برای آقای نصیری برسیم. ولی به همکارا دیگه دوستان عرض کنم خدمت، هر موردی بود سوال مالیاتی رو من در خدمتتون هستم. از امروز چون همکار مشاوره کانون رو دارم انجام میدم، از امروز تا 15 برج هر گونه سوالی داشتید تو ساعت 8 صبح تا 8 شب یک سره من در خدمتتون هستم. هر گونه سوال داشتید با من تماس بگیرید، در مورد مشکلات هم که خوردید به من تماس بگیرید. اگر شد راهنمایی تو میکنم، اگر نه خودم پرونده تون رو قبول میکنم و میرم براتون رسیدگی میکنم.
خیلی متشکرم. سلام خدمت همکاران محترم، مهمانان محترم، جناب پرنده، جناب ملکوتیان. کارگاه خیلی خوب و کاربردی بود، شما درد نکنه خیلی محبت کردید. دوستان را در اونطور که الان خانم محمدی کلام در اول جلسه و وسط سلام کردن، جناب ملکوتیان رو به عنوان نماینده قانون رو معرفی کردیم، معرفی نامی رسمی دادیم که مشکلاتی که فیما بین قانون و اداره مالیات پیش میاد دیگه محبت دارن و پیگیری میکنن و همچنین در مواردی که باز دوستان بخوان پرونده هاشون رو واگذار بکنن قبول زحمت میکنن. خود من هم این کار کردم، خیلی خیالم راحت شده. پشت سر هم پیامک میاد، اخطار میاد، انذار میاد، تهدید میاد، دیگه از اون به خیالم راحت. همه رو دایورت میکنیم خدمت جناب آقای ملکوتیان و خیلی هم من هم خیالم راحت شد. جناب آقای پرنده یه مقداری میبینید برخورد ممیزین و تنده واقعا، یعنی همونطور که دوستانم گفتم، من خودم خب بارها هم رفتم گفتم که مسئول قانونم هستم. اصلا اون چیزی که آقای موریدی مثلا ما با ایشون کنار میبینیم که مدیر کل هستن، با اون ممیز پایین دستترین فرد خیلی فرق داره. یعنی به نظرم یا تواضع آقای موریدی خیلی زیاده یا اون دوستانی که اونجا ممیز هستن خیلی کم لطفن واقعا. یعنی واقعا برای یک مورد که من هم یه معامله داشتم اینها برای که اثبات بکنم، واقعا میشه 15 بار من رو خواست و رفتم قبولم نمیکرد. این حساب بانکی من اما خواهی معامله بوده، نه برو این مداره که دیگر برده بیارنم تطبیق بکنیم حساب این بانک رو با اون بانک و واقعا اذیت میکردن. ولذا همینطور که دوستون گفتن خلاصه اینجوری از یه همکاری داشتیم، خدا رحمت کنه مرحوم خرمینیا،
خدا رحمت
کنه، میگفتش که بازرسین و ممیزین دارایی و تامین اجتماعی پیامبران بدون کتاب هم، یعنی هرچی بگن همونه دیگه، واقعا فقط کتاب نازل نشده دیگه برلا و بکنیشون میکنون قدیز. یه خواهشی که داریم این رو اگه بتوانید یعنی دارید ترتیف بکنیم فضا رو، واقعا بعضیاشون خیلی خیلی کم لطفن. خیلی متشکرم.
خواهش میکنم، من تشکر میکنم از برگزاری کلاس. ببینید مشکل همش از آموزشه. ما سطح اداره کل هم آموزشمون ضعف داره، خب این چیزی که ما خودمون هم قبول داریم. یعنی باید آموزش های تخصصی و موضوعی برای هر سنفی، ما تمام سنف ها، مثلا یکی شما یکی نمایشگاه اتومبیل، طلا فروشان، موارد مختلف، ما چون جاهای مختلف هم سلیقه‌ای عمل میشه، خب و هم عرضم بزرگتون که همین رفتارهای نابجا و اذیت‌ها و مواردی که حالا اعمال میکنن، این موضوع بیشترش برمیگرده به کمبود آموزش تاجین. و این رو هم حالا آقای موریدی هم که اومدن بیشتر توی قضیه هم دارن کار میکنن که بحث آموزش موردی، یعنی سنف صرف خودمون هم حالا پیشنهاد دادیم که همکارا رو مثلا یک جلسه فقط در خاطر اسناد رسمی و نحوه رسیدگی در خاطر اسناد رسمی، این هستش، این روال بود. از یک صورتمندی هم اونجا آماده بکنیم، یک دستورالعملی هم تهیه بشه که همه ملزم باشن که به همون سبک عمل بکنن. یا همینطور برای مثلا نمایشگاه اتومبیل، مثلا ما مورد مختلف میاد همین تلافوش، و واقعا ما سلیقه‌ای عمل میشه. یک حالا شما شاید شما همینطوری یک ممیز در یک اداره مالیات خیلی مناسب‌تر و در تشخیص یک جای دیگه باز با همون سبک پرونده با همون مقدار کار می‌بینیم مالیاتش چند برابر شده، یا از لحاظ نوع برخورد، نوع رفتار، اینا حتما دستور کار هست. حتما
من در درس آموزش هم هستید، حالا یک به نظرم بعد از تمام این
محبت
بعدش جلسات و مشترکی داشته باشیم بر اساس قانون اعزام به صرف رسمی معاملات اموال غیر
ممول،
تکالیف جدیدی برای هم دفاتر اسناد رسمی هستن برای ادارات دارایی.
بله
به خصوص موارد اخیری هم که فراوان بوده که برای
آره یک سری موارد بوده فرستادیم
تهیه انتقال فروش فلاحه است، همکاران سوال کردم به همکاران شما،
بله بله اطلاع نداره.
اما ممیزین که عرض کردم میگفتن که قانون به ما بخشنامه نشده. حالا این چه ساختاری ها نمیدونی، یعنی ایشون انتظار داشته که قانون را لیک اثبات بیشون. لذا یه جلسه تو مشترک شده داشته باشید. خیلی متشکرم. با صلوات بر محمد و آل محمد به اتمام برسونید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.